ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها که الان در شام ولادت این بانوی بزرگوار قرار داریم. امیدوارم اگر در مجالس شادی شرکت کردید و اینکه انشاءالله امشب شرکت خواهید کرد فراموش نکنید خادمان آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت رو. شما بیننده برنامه دفاع از ثقلین هستید، برنامه‌ای که در جهت دفاع از ثقلین که قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند تقدیم حضور شما میشه و پاسخ میده هم به وهابیت که هجمه دارن نسبت به این ثقلین و هم نسبت به ضد دینها که شبهاتی رو احیانا میخوان مطرح بکنن بر علیه این دو ثقلی که پیامبر برای هدایت بشریت بعد از خودش به جای گذاشته. در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند هستیم، استاد ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض می‌کنم خدمتتون فرارسیدن ولادت.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت و این روز فرخنده و خجسته رو به همه بینندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد عزیز. بینندگان عزیز توجه داشته باشن، انشاءالله امشب در خلال برنامه در خدمت یک عزیز هم خواهیم بود و از فرمایشات ایشون هم استفاده خواهیم کرد. انشاءالله منتظر باشید. بنده اسم ایشون رو و معرفی نخواهم کرد، انشاءالله زمانی که تشریف آوردن داخل استودیو معرف حضورتون خواهند بود. اما در بخش اول برنامه دفاع از ثقلین میدانید که آن دسته از حوادثی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده و لازمه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت در جریان اون قرار بگیرید رو استاد ابوالقاسمی از خبرگزاری ها و آنچه که در خروجی آنها قرار گرفته تقدیم حضور شما بینندگان عزیز ارجمند میکنم. استاد ابوالقاسمی در خدمتتون هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خبری که در هفته گذشته بسیار خبر مهمی بود افشاگری وسلی کلارک بود، جنرال بازنشسته آمریکایی که کلیپش رو هم ما تهیه کردیم. حالا انشالله در هفته آینده اگر بشاره در برنامه ما یا دیگر برنامه ها خدمت عزیزان بیننده تقدیم خواهد شد که علنا میگه که داعشی ها رو امریکایی ها و متحدین امریکا برای مقابله با گروه های شبه نظامی شیعی از جمله حزب الله درست کردن. صریحا اعتراف میکنه که داعش رو ما درست کردیم. دیگه از این اعتراف صریح در ممکن نیست. البته ما هفته قبل هم پخش کردیم که گفتن اینکه داعش برس به بغداد و اهل و شیعیان رو بکشه این همون چیزی بود که ما می‌خواستیم، ولی حالا درست شدن اونها رو هم الان اعتراف کرد. آقای اخضر ابراهیمی هم باز صریحا صحبت کرده و علنا گفته که آمریکا داعش رو در عراق ایجاد کرد. این خبر بسیار مهم بود. خب داره یواش یواش برای همه روشن میشه که وضعیت در سوریه و عراق چیه. درست وهابیت الان در عراق و در سوریه داره شیعه و سنی و کلن مسلمان ها رو میکشه، ولی اینو کی درست کرده؟ همون کسانی که وهابیت رو درست کردن و الان داشتن گسترش میدادن الان اومدند و دارن داعشی ها رو گسترش میدن. آقای نوام چامسکی هم علنا گفته ریشه های ایدئولوژی داعش در عربستان سعودی است که بارها ما گفته بودیم از خود وهابی ها هم ما اینو داشتیم. یعنی با تفکر وهابیت عربستان، با ایدئولوژی عربستان و کمک های امریکایی ها دارن چیکار میکنن؟ دارن در سوریه و عراق مسلمان ها رو میکشن. اینها از یک سو. از سوی دیگه خبرهایی در هفته گذشته پخش شد، از جمله خبری که العالمی رو پخش کرد، یک کلیپیست ارتباط رسمی اسرائیلی ها با النصره. خبر بسیار مهم بود و کلیپ بسیار جالبی هم هست که اگر کسی بخواد با عنوان القنیطره ثالوث النار در فضای مجازی هم پخش شده، البته من اگر بشینو ترجمه میکنیم مقدارش رو برای شبکه پخش بکنیم بسیار مناسبه، کلیپ شب تهیه کردیم، حالا شده ببینیم به امکان هست یا خیر. از طرف دیگه در درگیری هایی که رخ داد، ترکیه مرزش رو باز کرده، ماشینایی که ملاحظه می‌کنید صدها نفر از داخل ترکیه وارد سوریه و حلب شدن برای جنگ با کلن مسلمان‌ها از شیعه و سنی. خب آقا یک کشور دیگه است، یک کشور اسلامیه، در اونجا وهابی‌ها دارن مسلمان‌ها رو می‌کشن، با خود شما هم جنگ داشتن، چرا که خواستن بیان چیکار کنن؟ قبر سلیمان شاه رو تخریب بکنن، باز از کشور خودتون نیرو می‌فرستید اونجا؟ این چه قضیه؟ پشت پرش دیگریست. در هفته گذشته در عراق ماشین هایی رو گرفتن که پرچم رسمی عربستان سعودی، یعنی ماشین های نظامی عربستان سعودی بود اینها، و پلاک سلیمانی عراق خورده بود. ماشین های عربستان سعودی در عراق برای جنگ با مردم عراق، مشخص است کجا اینا داره میاد. و باز نویسنده کتاب 11 سپتامبر مطرح کرد که داعش ارتش مخفی امریکاست و هفته قبل هم گفتند که داعش در واقع بخشی از به اصطلاح سیا و موساده، یعنی بخش ترکیب شده سیا و موساد برای نابود کردن مسلمان ها و از بین بردن مسلمان هاست. خب اینها مطرح شد و اومدن علنا شروع کردن کمک کردن به داعش یا در جاهای مختلف. همین دیروز یکی از نماینده های مجلس عراق با تصاویر به صورت مستدل کمک انگلیسی ها به داعشی ها در عراق رو، دو هلیکوپتر انگلیسی اومدن در عراق به کمک داعشی ها دارن سلاح میدن، نیروهای عراقی شلیک کردن، دو تا هلیکوپتر فرار کردن. خب دیگه از این واضح تر آقا شما از اون سر دنیا اومدید یا به اسم این که میخوان با داعش بجنگیم، به اسم جنگیدن با داعش میبشون سلاح میدن که دارن شکست میخورن، این چه جنگیدنی است؟ قطعا اینها برای از بین بردن داعش نیامدند، بلکه برای مقابله با اسلام و نیروهای اسلامی آمدند در جاهای مختلف. و اگر ببینن، ما هفته قبل هم عرض کردیم داعش نمیتونه اینجا دووم بیاره، داعش رو منتقل میکنن به جای دیگه، مثل لیبی کردن در همین کار انجام میدن، ولی با یه ظاهر خیلی مؤدبانه، مثلا اردن آمده اینها رو شکست داده، یا مثلا میگن ما بمبارون کردیم دو تاشون کشته شدن، همه اینها رفتن اینطور میخوان انجام بدن. یه کلیپی هم در رابطه با کمک های اینها به داعشی ها مهیا شده، اگر لطف فرمان لطف فرمانی کلیپ رو با هم ببینیم.
بله، کلیپ دوم رو اگر اتاق فرمان لطف کنه به نمایش بگذاره، اتاق فرمان اگر ما تصویر ما رو داشته باشه. بله، کلیپ دوم رو ببینیم با هم دیگه. در خصوص کمک هایی است که به هر حال استعمار داره نسبت به داعش انجام میشه، تصاویر هست، مستنداتی است که در جای مختلف پخش شده، اون چه که قابل پخش از طریق شبکه جهانی ولایت هست بخشیش تقدیم حضور شما میشه و حالا زیرنویس نشده به صورت کامل، بخشی نریشن داره، اما صحبت هایی که در خلال اون فیلم برداری هم انجام شده از کمک های تسلیحاتی که به داعش انجام شده، فکر میکنم عبارات برای حتی فارسی زبان هم مشخص باشه که به چه صورت هست. کلیپ دوم رو با هم ببینیم.
نیروهای داعش چند هفته است که در این منطقه به محاصره نیروهای مخزومی و ارتش عراق درآمدند و به همین علت در منطقه سلاح و مهمات قرار گرفتند. در اولین روزهای آبان ماه نیروهای عراقی که در گرانا داعشی‌ها را به محاصره درآمدند، با تعجب مشاهده کردند که هواپیماهای آمریکایی از آسمان بر روی منطقه‌ای که داعشی‌ها در آنجا محاصره شدند محموله‌های نظامی می‌ریزند. این تعجب از آنجا نشأت می‌گرفت که هواپیماهای آمریکایی اگر در صدد کمک به نیروهای عراقی بودند، می‌بایست در فرودگاه بغداد فرود می‌آمدند و کمک‌ها را تخلیه می‌کردند. البته بار اول این احتمال در روسیه آمریکایی‌ها شاید به اشتباه محموله کمک نظامی رو برای داعشی‌ها ریختند، اما این کمک‌های نظامی روزهای بعد هم در پخش مرحله ادامه یافت و به تقویت داعشی‌هایی انجامید که به خاطر محاصره دچار کمبود سلاح و مهمات شده بودند.
بينما يتقدم داعش إلى الأخبار وصلاح الدين وما يدور من أخبار
arranged for NATO and logistics support, and coordinated our coalition assistance. If we reach the point where I believe our advisors should accompany Iraq,
هذه بعض المساعدات الأمريكية التي ألقيت هذه بعض المساعدات الأمريكية التي ألقيت هذه بعض المساعدات الأمريكية التي ألقيت هذه بعض الأسلحة العسكرية التي ألقتها القوات الأمريكية هذه بعض الأسلحة العسكرية التي ألقتها القوات الأمريكية هذه بعض الأسلحة العسكرية التي ألقتها القوات الأمريكية هذه القنابل التي ألقتها القوات الأمريكية الحمد لله غناء للمجاهدين
الذخيرة بتيجي منين؟ اتفرجوا بقى حضراتكم ايه رأي سيادتك كويس دي كلها مرمية بالطيارات طب عدد الطيارات اللي ترمي الكونتينرات دي قد ايه ده اسقاط جوي لأسلحة انتوا شايفين كمية الكونتينرات والصناديق اللي مرمية بالباراشوتات ومرمية من الهواء او بصوا او منقولة او جاية بالعربية بص كل دي كل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده صور واضحة جدا للصناديق الخاصة بالسلاح اللي تم اسقاطها على ليبيا لمجموعات معينة لو كانت هذه الاسلحة جاية رسمي كانت نزلت في مطارات لو كانت الاسلحة دي جاية رسمي كانت اتسلمت للجيش دي نزلة لغرض معين اخر غرض تاني تماما دي نزلة علشان تسلح مجموعات جاية ناوية تموت مجموعات متحركة اتقال لها انزلي مالكيش دعوة هتتأمني وسلاحك هيوصلك انا بنتكلم صواريخ اتكلم مضاد للطائرات تحت امرك سلاح هاون كاتيوشا اللي انت عايزه كله موجود كله موجود وهو نازل والفيديو تصور بصوت احد المواطنين الليبيين من الشهود العيان اللي بيأكد ان دي طيارات امريكية طيارات امريكية طيارات امريكية هي اللي قامت بالقاء هذه الاسلحة
خب ملاحظه فرمودید دیگه اینا سلاح ها از کجا به دست دواعش میرسه دیگه مقدار مشخص و استاد حسین مقدار توضیح بفرمایید که به چه صورت است
اولش که در مورد عراق بود که در عراق برای اینها در منطقه جلولا انداخته بودن و کلیپ دوم برای تشکیل ابتدایی داعش در لیبی بود که چند وقت قبل رخ داده بود و اینها رو امریکایی ها برای داعش در لیبی فرستاده بودند.
یعنی این قسمت دوم مربوط به ابتدای شروع کار داعش بود که چگونه قیام بکنه اصلا
این بله این سلاح ها رو در لیبی به دستشون رسوندن و اون بخش دوم هم بخش اولام که در عراق بود بنابراین ملاحظه میکنید این یک امر قطعی است همون طوری که ما قبلا بارها در شبکه گفتیم و مدارکش رو از کتب خود امریکایی ها از فیلم هاشون از انگلیسی ها فیلم هاشون و کتاب هاشون از خود عربستانی ها فیلم ها و کتاب هاشون ثابت کردیم که وهابیت زائیده انگلستان و امریکاست داعش هم دقیقا همونطور یعنی اینا ادامه راه اونها هستن این یک بخش اما بخش دیگری که ما خدمت شما می‌خواستیم عرض بکنیم خب کارهای جالبی است که این آیین وهابی میکنن از جمله رهبر داعش آقای ابوبکر بغدادی ساعت جیمز وان بعد دستش باشه حتما که این آقا دیگه بله به عنوان یک شخصیت بسیار عجیب و غریب شناخته بشه ساعتی دستش هست اما ساعت جیمز وان این یک دوم خود آقای ابوبکر بغدادی در مدرسه رفوزه شده بوده مدارک رو دادن بیرون و برای وارد شدن به دانشگاه از برادرش کمک گرفته، برادرش به جای امتحان داده، مدارکش رو پخش کردن. اون وقت این آقایی که به عنوان رهبر جامعه اسلامی از اون وقت
امیرالمومنینشون
ملکشون در عربستان که اون افتضاح رو به بار آورد، حالا دیگه نگم چه کلمه‌ای به کار برد که تا یک هفته فقط لطیفه کل فضاهای مجازی شده بود. این آقا توی مدرسه رفوزه شده، کارشناسای شبکه‌های وهابیشون تو آزمون امام جماعتی رفوزه شدن، بعد میگه آقا من دکتر هستم. یا به قول خدا آقای کلهور به نظر من توی که شبکه‌های اینها گفته که شما اگر میخواید به صورت درس بخونید اونجا، نمیخواید درس بخونید، میخواید فقط یه مدرک بگیرید بیاین سمت ما، سر یه سال و سال سرتش هم میاد و مدرک بهتون میدن. این از اون جهت. یه کلیپ دیگه هم داریم. در این کلیپ امام جمعه داعش یا در نماز جمعه، ببینید خیلی عجیب جمله، نمیگه اگر پیغمبر اکرم الان بیاد ما به او ملحق میشیم و ما مدافعین او هستیم. یه پیغمبرم اگر بیاد زیر پرچم ما، زیر پرچم داعش قیام میکنه و به ما کمک میکنه. کلیپ با هم ببینیم.
ببینیم یکی از خطبه های این خطبه خوانهای داعشی است که یه همچین ادعایی رو مطرح کرده، همراه با زیرنویس هست. کلیپ رو با هم ببینیم. بله ملاحظه فرمودید، خیلی راست، اصلا وهابیت با راستگویی باید شناخته بشه دیگه. میبینید
میگه ما هیچ مسلمانی رو نکشتیم، فقط هم کفار رو کشتیم، پیغمبرم اگه بیاد امام الحق میشود. جنایت بسیار زیادی هم هفته های قبل اینا انجام دادن. البته باز یکی از ایزدی هایی که از دست داعش و فرار کرده هفته قبل سویمش پخش شد، مصاحبه انجام داده و تمام ماجراها از جهاد نکاح، از بکنیز گرفتن مسلمان ها، همه اینا رو مطرح کرده. این خیلی برای کسایی که دنبال کلیپ درست کردن هستن بسیار مناسبه. اولین مدرسه تعلیم اطفال داعش کلیپش رو خودشون پخش کردن که بله ما در اینجا سربریدن و کارا رو قشنگ یاد میدیم، آموزش میدیم. جنایت بعدیشون 45 نفر رو در منطقه غربی عراق اینها آتش کشیدن زنده زنده. 45 نفر رو، اون موقع یه نفر 45 تا شد، 10 نفر از بزرگان قبایل سنی موصل رو به خاطر اینکه قبول نکردن اونها رو دستگیر کردن. یک مرد سوری رو به خاطر اینکه زنش نقاب رو چهره نداره حد زدن. چرا زن تو بدون نقاب بیرون اومده؟ و لذا گفتن شلاقش دادن. 50 نفر رو در انبار زنده زنده سوزاندن. این جنایت هایی که ندارن انجام میدن، واقعا آدم وقتی تاریخ رو بخونه دقیقا همون روش کسانی که وهابیت رو به راه انداختن و شروع کردن. یک کاری که من واقعا وقتی این خبر رو خوندم خودم به شدت متاثر شدم، یک دختر 7 ساله رو در نیجریه برای عملیات انتحاری فرستادن. یه دختر 7 ساله رو برای عملیات انتحاری. آخه دیگه این چه جنایتی شما انجام میدید؟ اولا بر زن جهاد نیست، ثانیا بر فرد غیر بالغ جهاد نیست. جهادم بخواد باشه، نه اینکه اینها رو بفرستید.
اونم انتحاری.
اونم انتحاری. یعنی واقعا این جنایتی که اینها انجام میدن روی شیطان رو میگفت به قول معروف سفید کردن. در مقابل اینها اهل سنت چه موضوعی دارن؟ آقای خالد الملا رئیس هیئت علمای مسلمین عراق سخنرانی کرد و دعوت کرد عزیزان اهل سنت رو به این که سلاح به دست بگیرن و با داعش بجنگن. سخنرانی هفته قبلشه. در ایران اونا چطور برخورد میکنن با شیعه و سنی؟ در ایران چه اتفاقی افتاد؟ مراسم تکریم کسانی که در ایران از اهل سنت به دست وهابیت ترور شدند یا در جنگ ایران و عراق جان خودشون رو در این راه فدا کردند، مراسمی بوده برای تکریم خانواده های اینها. در وسط هم جناب آقای سربازی، ملاحظه می فرمایید جناب آقای سربازی تو تصویر هستن و تصاویر زیادی هم داشت پخش شد. خودم این وحدت شیعه و سنی اینطور می بینه، لذت میبره. از اون ور اونها شیعه و سنی دارن میکشن. در مقابل باز اونها شیوخ عشایر موسیل که سنی هم هستن گفتن هر کسی طرف داره داعش باشه خونش حلاله. شیخ الازهر خیلی این برام جالب بود، واقعا آدم نگاه میکنه در جلسه ای که شیخ الازهر در کنار آل شیخ مفتی اعظم عربستانه توی اون جلسه بر ضد تروریست ها صحبت کرده و گفته مشکل اساسی اون روش های درسی شماست که باید اصلاح بشه، کتاب های درسی شماست که باید اصلاح بشه. در کنار آل شیخ میاد که این تعلیماتی که شما در مدارستون دارین باید عوض بشه، ایناست که مردم رو داره به سمت کشدار میبره. و به همین دلیل بود که آقای آل شیخ هم یه سخنرانی جدیدی کرد دوباره و گفت داعشی ها یک دولت گمراه هستن و نیروهاش از کفار هم خطرناکتر هستند. به این حد تاثیرگذار بود این جلسه. ما امیدواریم که به نتایج مناسبی برسه، انشالله که تاثیرگذار باشه و فایده داشته باشه. اما این وهابیون در هفته گذشته در ترکیه متاسفانه یک وهابی آوردن در تلویزیون ترکیه به حضرت علی علیه السلام جسارت کرده علنا و بی ادبی به حضرت کرده. در عربستان نمایشگاه کتاب بوده، در این نمایشگاه کتاب اگر بشه اینجا زوم کرد
روی این کتابی که در دست این شخص هست،
فقط همینجا بتونن زوم بکنن اینجا علیش مشخصه دیگه. بله، کتابی در مورد زندگانی حضرت علی علیه السلام، کتاب خود عربستان چاپ کرده در مورد زندگی حضرت علی تو نمایشگاه کتاب عربستان نتونستن تأمل کنن آقا چرا کتاب برای حضرت علی تو نمایشگاه ما باشه؟
در حال اعتراض هستن؟
بله، دعوا شد که آقا چرا کتاب در مورد حضرت علی شما در اینجا بردید. اتفاق دیگری که هفته قبل باز رخ داد، خب ما بارها میگفتیم آقایون داعشی جهاد نکاح دارن، گفتن نه دروغه. یکی از علمای عربستان سعودی که خودش آقای مانع المانع، خودش چند ماه قاطی داعشی ها بوده، وهابی هم هست، شیعه نیستش، برگشته به عربستان سعودی و میگه زنهای داعش در عربستان بدون در عراق و سوریه بدون نگه داشتن عده با یکی ازدواج میکنن. یعنی چی؟ یعنی از این مرد جدا شد بلافاصله میگه پیشه مرده دیگه، دقیقا همونسی که ما به عنوان جهاد نکاح گفتیم. گفتن نه آقا دروغ، ایران ساخته اینو، سوریه ساخته اینو. خب این هم دیگه از خودتون نمیخوان چیکارش بکنید. آیمان المان علنن میگه زنهای داعشی عده نگه نمیدارن، میشه همون جهاد نگاهی که ما مطرح کردیم و گفتیم ندارن. و آخرین نکته که حالا من بگم و بعد یه بحثی باید مطرح بکنم، خب هفته قبل همه دیدند که ترکیه برای حفظ قبر سلیمان شاه، استخونه پوسته سلیمان شاه که اصلا قداستی هم برای مسلمان نداره، ارتش فرستاد، اون مقبره رو تخلیه کردن و به قول خودشون استخونه رو برداشتن، با احترام منتقل کردن به جای دیگه. برای چی؟ برای اینکه به استخونهای سلیمان شاه که رهبر ترکیه که النصره و داعش رو فرستاده اهانت نشه. اما همین النصره ها و داعش ها گفتن ما قبر حضرت زینب رو خراب خواهیم کرد، به اونجا هم جسارت خواهیم کرد. همونها همین حرف رو زدن. آقا حضرت زینب مگر به عنوان یک مقدس اسلامی شناخته نمیشه؟ حضرت زینب کبری سلام الله علیها دختر امیر مؤمنان، یک صحابیه است. صحابه مگر شما مقدس نیست؟ یک صحابیه است. سلیمان شاه کی اومده؟ حضرت زینب کبری کی بوده؟ این از نسل پیامبره، اون نیستش. این قبرش میشه مقدس برای این تفکرات، اما قبر حضرت زینب کبری نه، باید حمله بکنن خراب بکنن، فرقی براشون نمیکنه. اینها بسیار مهمه. بعد که یه عده اعتراض کردن آقا این کار چیه شما دارید انجام میدید؟ گفت نه خیر، ما کار خیلی خوبی انجام دادیم، چرا شما به ما اعتراض میکنید که ما این کار انجام دادیم؟ سخنگوی دولتشون، وزراشون میان صحبت میکنن، میگن آقا کسان این که به ما انتقاد میکنن چرا این کارو کردیم، نه این حرف رو بزنن. وقت توقع دارن شیعه و سنی بیان در مقابل اهانت به مسجع مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها ساکت بشینن؟ خب این قطعا نمیشه. اینها به اصطلاح توهمات خودشونه و قطعا اینها به اصطلاح به این هدف خودشون انشاءالله نخواهند رسید. و آخرین چیزی که من امشب مطرح کنم صفحه یکی از آقایان وهابی است، صفحه آقای عقیل هاشمی. در این صفحه آمده و یه سری عکس هایی گذاشته، عکس هایی که مثلا بگی آقا نگاه کنید شیعیان با صدام ارتباط دارن. من بیارم برای شما، ملاحظه فرمایید این عکسو گذاشته مثلا صدام و آقای سیستانی. در این عکس صدام عبا بر تن آیت الله سیستانی میکند، درسته؟ و این عکسو گذاشته. خب حالا جالب، خودشون قبلا میگفتن صدام شهید شده، خود همین شبکه‌ها قبلا گفتن صدام
شهید شد،
شهید شد. حالا الان اومدن عکس گذاشتن که مثلا آیت الله العظما سیستانی با صدام کنار هم نشستن، پس آیت الله سیستانی شد بد. چرا؟ چون یه صدام خوب اونا نشسته. این که یک سوتی و اشتباه. اما جالبه همین صفحه که آقای عقیل هاشمی عکس رو گذاشته، در نظرات همین صفحه یه شیعه آمده اصل عکس رو گذاشته، همون جا زیل همین صفحه یه شیعه عکس اصل رو گذاشته، اصل عکس رو گذاشته که اون روزهای حیات آیت الله خویی اینطور که میگن که ایشون رو به زور آوردن پیش صدام و صدام بهشون جسارت کرد.
اصلا مشخص هم هست از چهره ایشون که به چه صورت.
این یه عکس جعلی. این عکس دومی که الان ملاحظه میکنید صدام و به اصطلاح خودش آیت الله العظما سیستانی که دارن
هست،
خیلی هم عکس طبیعی، اصلا معلوم نیست فتوشاپه، مثل عکسای آقای رادمهرشون.
بله.
خب این رو هم من اصل عکس رو براتون بیارم. این اصل عکسه، ملاحظه فهم عکس رو. اینم عکس جعلی.
اصلا واقعا با پینت اگر در می آوردن بهتر از فتوشاپ اینجوری،
همون عکس رو اینها
تر می شد.
یعنی واقعا. و عکس سوم رو هم ملاحظه فرمایید، این عکس آیت الله العظما سیستانی و به قول خودشون شهید صدام، این اصل عکس. اگر لطفا اتاق فرمان، بله این اصل عکسه،
تصویر دی... بله
اینم دقیقاً. بله. اون
سایه هم اینجا جالب، سر صدام سایه داره و سر آیت الله سیستانی سایه نداره.
بله. ملاحظه بکنید این آقایین وهابی تو صفحات خودشون عکسی رو که قبلا هم جالبه ما در برنامه کلمه طبیعی داشتیم همینا رو نشون دادن، عرض کردیم که آقایین وهابی دروغ میگن. دیدید دو هفته قبل آقای سجودی یه فیلم پخش کرد گفت اصفهانه، گفتش که اینو در بغداد شیعان، آقای کیانی گفت این در اصفهانه زدن دختر مردم رو کشتن، بعدا مشخص شد در موصل داعشا کشتن. اصلا انگار نه انگار دروغ گفتن. خبر دروغی پخش کرد، گفتش آقا دختران ایران رفتن در کردستان عراق و اون جسارت که آقای سجودی کرد به تمام دختران ایرانی، که بعدش هم گفت من دلم میخواست خبر دروغ باشه، عذرخواهی میکردم، اما دروغ نیستش، در روزنامه معتبر آمده. بعد این روزنامه معتبر نبود، یه سایت یه خبرنگار جعلی بود. بعدش هم یه خبر دیگه آورد مربوط به عراق بود، هیچ ربطی به ایران نداشت. و حالا میاد میگه من اصلا اسم ایران رو نبردم تو هفته گذشته، اصلا اسم ایران رو نبردم، من اصلا نگفتم ایران. خب این دروغ‌هایی که شما دارید میگید دیگه این شبکه کلمه بزرگشونه. بعد میگن آقا چرا بقیه شبکه رو مطرح نمی‌کنید؟ این بزرگشونه. بزرگشونه اینطور داره دروغ میگه. ما اون بچه‌هاشونو بزنیم چه فایده‌ای داره؟
بله میگن پارچه گوش ورشکسته بود آخرش.
ما بزرگاشونو داریم میزنیم اینطور به التماس میافتن بده. آقا من نگفتم ایران. اینقدر دروغ دارن میگن. اونا که دیگه جای خود دارن.
بله
راجع به اخبار هفته گذشته.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی، واقعا باعث ناراحتی است اهانت و جسارتی که ما پخش هم کردیم دوباره در شبکه. این آقای سجودی کرده نسبت به دختران ایران زمین و گفت اینها رو برای فحشا من عذرخواهی میکنم از محضر همه دختران ایران، اما به واسطه کردها برای فحشا به عراق میبرند و گفتش من حاضر نیستم عذرخواهی بکنم چون خبر حقیقت داره. ببینید چقدر اینها وقیحن. وهابیه، توهین نکنه، انسان نکشه، دروغ نگه، نمیتونه چیکار بکنه؟ شبکه‌شون اگر دروغ نگه دیگه چیکار بخواد بکنه؟ و دیگه وضعیت ایشون مشخصه به چه صورته. من عذرخواهی میکنم از شما بابت پخش همچین سخنانی از شبکه جهانی ولایت و امیدواریم که وهابی ها واقعا اگر قابل هدایت نیستن به آنچه که باید برسن و آن بلایی که باید بر سرشون بیاید اگر قابل هدایت نیستن، ان شاء الله هر چه زودتر این اتفاقات بیفته. میان برنامه رو با هم دیگه خواهیم دید ان شاء الله. دوست عزیز و استاد بزرگواری که در محضرشون خواهیم بود معرفی خواهند شد خدمت حضور شما. با ما همراه باشید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی. اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. من قول دادم بعد از میان برنامه اسم مهمون عزیز خدمتتون عرض بکنم. اسمشون آقای دکتر عبدالله کتمتو هست که ایشون نائب رئیس اتحادیه علمای شام در امور فلسطین هستن. انشاءالله در استودیو تشریف خواهند آورد، ما در محضر این عزیز هم خواهیم بود. اما قبل از اون دوست دارم ما طبق روال برنامه دفاع از ثقله که در چند جلسه گذشته بس تناقضات قرآنی رو مطرح کردیم و مقالاتی که حالا اومدن به ادعای خودشون ضد دین ها به عنوان تناقض قرآن در فضای مجازی قرار دادن، ما سوالاتشون اینجا مطرح بکنیم و انشاءالله استاد ابوالقاسمی پاسخگو باشن. استاد ابوالقاسمی، پیرو بحث هایی که اینها داشتن در فضای مجازی و در شبکه‌هاشون آقایان ضد دین ادعایی رو مطرح کرده بودن در مورد بحث تناقض در آیات قرآن، بنده هم بازی چند تا از این مواردی رو که اینها ادعا کردن رو آماده کردم، ان شاء الله قرائت می‌کنم به حضرتون و شما پاسخ رو بفرمایید. در یکی از سوالات اینها که جلسه گذشته چند تاش پاسخ داده شد به اینجا رسیدیم که ادعا کردند قرآن برخی جا نعوذ بالله فراموشی داشته، یعنی یادش رفته که در چه یک جا چه سخنی رو گفته و در جای دیگه کلامی رو گفته که با اون در تضاده. مثلا مدعی شدن در آیه 7 سوره مبارکه واقعه قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنتم ازواجا ثلاثه، در روز قیامت مردم سه دسته تقسیم میشن. اما در ادامه وقتی که میاد به نام این گروه ها میرسه آیه 18 و 19 میفرماید اولئک اصحاب المیمنه، و همچنین میفرماید والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه. این نام دو گروه هست و گروه سومی دیگه اینجا دیده نمیشه. پس این طبق ادعای اونها تناقضی است در قرآن، چرا که جای فرموده بود که کنتم از واجن ثلاثه سه دسته هستید ولی فقط نام دو دسته آورده شد. یکی از سوالات است که خیلی روش مانور میدن، در خصوص لطفا توضیح بفرمایید.
بله خب، بسم الله الرحمن الرحیم. این آقایونی که ضد دین هستن باید بیان یه مقداری درس مغالطه یاد بگیرن، چون واقعا اگر کسی استدلال هاشون رو نگاه کنه خندش میگیره. اومدن یک آیاتی از سوره واقعه رو آوردن که و کنتم از واجن ثلاثه، شما سه دسته میشید. بعد اومدن دو تا آیه از آخر قرآن آوردند، میگن آقا تو اون دو تا آیه که آخر اومده یه اصحاب المیمنه اومده یه اصحاب المشعمه، دسته سومه نیومده. میگیم آقا دسته سومه چون همون سوره واقعه که میگه شما سه دسته میشید همونجا ذکر کرده. اگر اتاق فهمون تصویر لطف کنن، یعنی بیننده ها شاید تعجب کنن، میگن آقا این شبهات چقدر آبکیه. واقعا شبهات آبکیه، یعنی من خودم دیگه خجالت میشم از بیننده ها که بخوام اینا رو مطرح کنیم، ولی برای اینکه متوجه بشن این آقایی که میان در شبکه های ماهواره غربی اینا رو مطرح میکنن چه جور افرادی هستن. کنتم ازواجا ثلاثه، شما سه دسته میشید،
یعنی در روز قیامت.
بله
بله.
فاصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، دسته اول اصحابی که نامه دستشون نامه عملشون به دست راستشون داده میشه که میرن بهشت. و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، گروه دوم کسایی هستند که نامه دستشون که میدن به نامه عملشون دست چپ میدن. گروه سوم و سابقون از سابقون، آقا کسی که اصلا معطل نامه عمل نیستن، رفتن بهش اینا دیگه. من یاد اون قضیه یکی نیسان آبی میفتم که میگه آقا نیسان آبی وای نمیسته سر چراغ میره. حالا اینا آقا اصحاب المیمنه هستن یه گروه، اصحاب المشعمه هستن گروه دوم، گروه سوم و سابقون. جای دیگه در قرآن راجع به این دو دستشون داره در احوالات قیامت رو میگه، میگه آقا این گروه سوم که اصلا نیستن اینجا، اینا رفتن تو بهشت تمام شده. این دو گروه این وضعیت رو دارن، پس اینا با هم هیچ تعارضی نداره. یه جا اومده گفته سه دسته هستن، یه گروه رو نامه عمل رو بدیم دست راست، یه گروه رو نامه عمل رو بدیم دست چپ، گروه بعدی هم که گروه سوم رفتن وارد بهشت شدن. و سابقون از سابقون، اولئک المقربون فی جنات نعیم. دقت کنید همون موقعی که اینا اصحاب میمنه هستن، گروه سوم فی جنات نعیم هستن، تو بهشتن.
بله.
پس اصلا تو که صحرای قیامت نیستن تا بخواد خدا جای دیگه بیاد بگه آقا این چه اتفاقاتی در قیامت براشون میفته. پس این شبه واقعا یک شبه بسیار آبکی است که زده اینها مطرح کردن، و منم عذرخواهی میکنم از بیننده ها که ما مجبوریم اینا که برزد قرآن مطرح میکنن شبهات رو، این شبهاتشونه.
بله، این یکی از شبهاتشون، باور بفرمایید خیلی مانور میدن روی این شبهات ها، یعنی فکر کردن این شبهاتش خیلی شبهات کوبنده ایه. من مورد بعدی رو عرض میکنم از این مقالاتی که دیگه معروف ترین مقاله ضد قرآن در فضای مجازی هم هست. فرمودن که خداوند در مورد آفرینشش در قرآن تضاد و تناقض داره. برای مثال در آیه 54 سوره مرکی اعراف میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ربكم الله، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام، خداوند در 6 روز زمین و آسمان رو آفریده است. ولی در جای دیگه سوره مکه بقره آیه 117 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بدیع السماوات والارض، این خدایی که آسمان ها و زمین رو آفریده و بدیع السماوات و ارض است، اگر به جایی بگوید کن فیکون میشود، فانما یقول له کن فیکون، اراده خداوند بکند اون آفریده می شود و اون خواسته خداوند برآورده می شود. اگر خداوند واقعا یک همچین ویژگی رو داره، چرا در 6 روز، یعنی 6 روز طول کشید که زمین و آسمان رو بیافرینه؟
خب اولا که یوم در لغت عربی معنی دوره به کار میره، نه معنی حتما روزی که ما اصطلاحی داریم. اصلا موقع روز ما با خورشید و حرکت زمین به دور خودش و اون به اصطلاح تابش نور خورشید حساب میکنه، اون موقعی که اصلا خورشید و زمینی نبوده. پس این یوم در اینجا قطعا به معنی اون لغت عربی دوره است. اما خدای متعال در یک جا میگه ما آسمان ها رو و زمین رو کلن رو همدیگه در یک دوره چند روزه آفریدیم. جای دیگه میفرماد که ما هر چیزی بخوایم بیافرینیم چیکار میکنیم؟
آنی
خیلی انما امرو اذا اراد شیئا، مقدر شدنش اینطوره، ان یقول لو کن فیکون، اراده خدا همون آن محقق میشه. خب یعنی اراده خدا مانعی جلوش نیست، هیچ چیزی، قدرت مطلقه، این قدرت مطلقه مانعی جلوش نمیگیره. حالا به فرض مثلا یک کسی که قدرت مطلقه بخواد یه چیزی رو در 10 روز بیافریند، در 10 دوره، میگه نه تو چون قدرت مطلقی باید تو یه دوره بیافرینی، نمیشه در 10، باید 1 ثانیه بیافرینی. میگه اراده من بر این است که همه چیز طبق عالم اسباب و مسببات پیش بره، این یه دونه رو میخوام اینطوری خلق کنم. نه تو چون قدرت مطلقی نباید اینطور بکنی. به ضرب وهابیا، خدا چون قدرت مطلقه نباید پیغمبر چیزی بده. خب بابا خود خداست میگه من میخوام به این بدم، من میخوام به پیغمبر علم غیب بدم. نه چون قدرت مطلق، علم مطلق برای تو نباید به کسی بدی، فقط تو داری. این مطلق بودن این نیست که دیگه هیچ خدا قابلیت تصرف محدود نداشته باشه. خدای متعال فرموده چی؟ انما امرو اذا اراد شیئا، خدا اراده کرده، ان یقول لو کن فیکون، اراده کرده چی؟ عالم در یه دوره خلق شده، در 6 دوره،
در 6 دوره خلق،
در 6 دوره کن فیکون، تا بگه شروع میکنه این مرحله، اول را میفته 1 2 3 4 5 6 انجام میشه. پس اینم تناقض نیست. این تناقضاتی که شما برداشت میکنید طبق اون مبنایی است که ما قبلا عرض کردیم، طبق مبنای کی؟ وهابی ها، که میگن تمام الفاظ باید بر ظاهر خودش حمل بشه و هیچ گونه معنای مجازی، هیچ گونه تقیید، هیچ گونه اختصاص، هیچ چیزی نباید داشته باشه. حالا در این آیات هم این شبهه اصلا وارد نیست. این راجع به شبهه دومی که مطرح کرد.
بله، شبهه دیگه که اینها مطرح کرده بودن در اون مقاله‌ای که به چند زبان ترجمه کردند و منتشر کردند در فضای مجازی این هست که خداوند اول آسمان رو آفرید بعد زمین رو، یا اینکه اول زمین رو بعد آسمان ها رو، و مدعی شدن در قرآن تضاد وجود داره. چرا که در آیه 29 سوره مبارکه بقره میفرماید اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن 7 سماوات. بعد از اینکه خداوند، یعنی خدای شما، پروردگار شما، اون کسی است که زمین رو آفرید، بعد ثم استوى الی السماء، بر کرسی در آسمان قرار گرفت، فسواهن 7 سماوات و هو بكل شيء قدیر، بعد 7 آسمان را آفرید. یعنی اینجا اول به هر حال آفرینش به این شکل. بعد مدعی شدن در سوره مبارکه نازعات در آیه 27 آمده است انتم اشد خلقا ام السماء ام السماء بناها، و در ادامه باز هم در آیه 30 میفرماید والارض بعد ذلک دهاها، بعد از اینکه خدا آسمان رو آفرید زمین رو گستراند. این تضاد بالاخره از دیدگاه این آقایون که بالاخره خداوند اول زمین رو آفرید بعد آسمان ها رو، یا اول آسمان ها رو بعد زمین رو گستراند.
برای اینکه واضح تر بشه شبهه اونها، من شبهه رو دقیقاً روی آیه اشاره میکنم. انتم اشد خلقا ام السماء، آخه ساختن شما انسان ها سخت تره یا آسمان بناها؟ خدا آسمان رو آفرید. دو تا آیه بعدش میگه والارض، و زمین را بعد ذلک، بعد از این دهاها گستراند. پس میگن خلقت زمین بعد از خلقت چی بوده؟ آسمان بوده. این یک. آیه دیگری که بهش اشاره میکنن میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اوست که هر آنچه در زمین است برای شما آفرید. سپس استوى الی السماء، حالا استوى الی السماء ترجمه مختلفی شده، فسواهن، سپس آسمان ها را 7 آسمان قرار داد. و هو بکل شیء علیم، که تو یکی اول گفته خدا آسمان رو خلق کرده، تو یکی میگه اول چی رو خلق کرده؟ زمین رو. خب ما دو تا آیه رو دقیق نگاه کنیم. اولا ببینیم آیات ربط به خلق داره یا نه. آیه که از سوره نازعات میگه که انتم اشد خلقا ام السماء، آخه ساختن شما سخت تر بود یا آسمان؟ بناها، خدا آسمان رو آفرید. طبق ترجمه اونها والارض بعد ذلک دهاها، زمین را یعنی محل مسکونی را بعد از این مرحله گستراند. یعنی چی؟ یعنی دریاها کنار رفتن، خشکی‌ها بالا اومدن. اصلا ربطی به خلقت زمین نداره. روز دهول ارض معروفه، دهول ارض روزی است که چی؟ خشکی‌ها از زمین، از بیرون آب بیرون آمد. خب اصلا مربوط به خلقت نیست. خدا آسمان‌ها را آفرید و زمین را بعد از این مرحله چیکار کرد؟ گستراند. یعنی چی گستراند؟ یعنی منطقه خشکی از زیر آب بیرون اومد. پس اگر ما این ترجمه رو برای این آیه بکنیم که تعارضی بین تا نیستش، بریم سراغ اون یکی آیه راجع به خلقت آسمان یا راجع به تقسیم بندی مراحل آسمان. خدا زمین رو و هر آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، سپس مسلط بر آسمان شد و آنها را هفت آسمان قرار داد. نمیگه قبلا آسمانی نبوده، صحبت درجه بینه میکنه. نمیگه ما اون موقع آسمان رو آفریدیم، میگه اون موقع ما آسمان ها رو چکار کردیم؟ هفت طبقه قرار دادیم. پس باز اینم رفت به خلقت نداره. پس مرحله اول شبهه اونها این بود در یک آیه آمده زمین را بعد از آسمان خلق کردیم، در آیه دیگه میگه آسمان را بعد از زمین خلق کردیم. نه اون آیه اولش مربوط به خلقت زمین بود، نه این آیه دومش مربوط به خلقت آسمان. پس هیچ مثلا ربطی به خلقت نداشت، بلکه به شکل دهیش ربط داشت. سلمنا، فرض بگیریم که هر جفت آیات در مورد خلقت باشن تا این پیشفرض تعارض پیش بیاد. تعارض چه زمانی پیش میاد؟ دو تا آیه داریم. او کسی است که برای شما زمین را آفرید، ثم سپس استوى الی السماء، این مسلط بر آسمان شد. ف که حالا تفریع است، یا با فاصل سواهون میگه نگاه کنید گفته ثم. ثم یعنی چی؟
یعنی سپس.
سپس یعنی مرحله بعدش. توی این آیه چی گفته؟ والارض بعد ذالک دحاها، زمین را بعد از اون مرحله چکار کرد؟
گستراند.
گستراند. اینها فرض بگیریم برای خلقت باشه، میگن تو یکی اومده بعد از ذالک، بعدیت رو ثابت میکنه. تو اون یکی هم چی اومده؟ ثم آمده، اونم بعدیت رو ثابت میکنه. تو یکی میگه زمین بعد آسمان، تو میگه آسمان بعد از زمین، میخوای چیکارش کنی؟ میگیم باز شما متاسفانه چون به لغت عرب آشنایی ندارید دوچار این مشکل شدید. ما در قرآن یک اصطلاحی داریم در لغت عرب که در سوره قلم آیه 13 آمده، عتلن بعد ذالک زنیم. خدا داره اخلاقهای بد یک فردی رو میگه. عتلن، این شخص، حالا عتله که ترجمه مختلف برا شده، زنیم هم ترجمه بد، ترجمه مختلف برا شده، دو تا صفت بده. فرض بگیریم یکی بد اخلاقی، یکی دروغگویی. شما میگی این آقا، میخوای بدیشو بگی، اول بد اخلاقه، یه ساعت بعدش هم دروغگو میشه؟
نه،
این ترجمه، این بعد از آن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر غیر از این یه صفت دیگه هم
داره. یعنی ممکنه حتی صفت دوم رو قبل از صفت اول داشته باشه،
ممکنه قبل اون داشته باشه. حتلن بعد ذالک، غیر از اینی که گفتیم یه صفت دیگه هم داره که اون چیه؟ زنیمه. این بعد از ذالک که اصطلاح عربیه، تو خود قرآن هم جای دیگه آمده. والارض بعد ذالک دحاها، خدا علاوه بر این که آسمان را خلق کرده، علاوه بر این زمین نعمت هم به شما ده که زمین رو چیکار کرده؟
گسترانده
یا اصلا خلق کرده. این بعد از ذالک به معنی چیه؟ علاوه بر این. این از این طرف. ما همین یه دونه رو اگه حل کنیم تعارض حل میشه دیگه. دو طرف باید با هم تضاد داشته باشن، با هم درگیر بشن. اگه یکیشون توی رای داره میره، اون یکی بره یه رای دیگه، دو تا ماشین که توی یک کوچه دارن میرن ممکنه به هم بخورن. یکی از نراش عوض کرد که تعارض وجود نداره. الان یکی از اینها دیگه بعدیتش معنی
نداره،
تعارض از بین رفت. پس اینجا که تعارض نداره، بریم سراغ اون یکی آیه‌ای که مطرح کرده بودن، ثم استوى الی السماء فسواهن. میگن دو تا حرف ماده که هر جفتش دلالت بر چی میکنه؟
بعدیت.
ما یه اصطلاح فارسی داریم، میگیم دیگه چی؟
یعنی علاوه بر آن دیگه.
عربا چی میگن؟
ثم مازا
چه کلمه کار برده؟
ثم داره.
ثم یعنی بعد، بعد از اون. میاد میگه که آی فلانی ماجرا شده دیگه، این سگت مرد. گفت برای سگت مرد؟ برای سگم مرده. چه اتفاقی افتاده که سگم مرده؟ گفتش که آخه گاوت مرد، ما گوشتار که تقسیم کردیم اومدیم استخونه رو ریختیم بیرو سگه، رفت تو گلوه این سگه، سگه خفه شد مرد. گفت گاوه رو برای چی گشتین؟ گفت آخه چون که پدرت مرده بود میخواستیم ما مراسم خط بگیریم، گاوه رو قربونی کردیم. خب این پدرت مرده بود قبل اون ماجره قربونی گاوه است یا بعدشه؟
قبلشه.
این کشتن گاوه قبل از زدن به این سگه است یا بعدشه؟
قبلشه.
ولی تو ترتیب گفتن چی میگن؟
دیگه چی؟ یا
دیگه
بعدش؟
دیگه چی اتفاقی افتاده؟
ثم مضی.
به این میگن ترتیب ذکری. تو فارسی داریم، تو عربی هم داریم، تو همه زبان ها هست. تو آقا علاوه بر این اتفاق هم افتاده، دیگه غیر از این اتفاق هم افتاده. من فقط یک کلمه جستجو دادم، از ترتیب و ذکری. ترتیب ذکری یعنی چی؟ یعنی در بیان اینا به این ترتیب اومدن، اما در زمان پشتر هم
نیستن.
ببینید 68 جا این اصطلاح در کتب مختلف لغت عرب آمده، هم در مورد فا هم در مورد ثمه. میاد اینجا مطرح میکنه، میگه و کم من قریت اهلکنا، تو خود قرآن هم هست، چه بسیار ما شهرهایی که اینها رو هلاک کردیم. فجاءها بأسنا بیاتا، هلاکشون کردیم بعد عذاب ما اومد، یا اول عذاب اومد بعد هلاک شدن؟
هلاکت بعد از عذاب باشه دیگه.
اما آیه برعکس گفته، فام آورده. با این اصطلاح عربی همه از این میفهمن، این فا فای چیه؟ ترتیبیه. هلاکش کردیم، میخوای بدونی چی جوری؟ عذاب فرستادیم. این ترتیب ذکریست. جای دیگه انا انشأناهن انشاء، ما اینها رو که حورالعین رو که خلق میکنیم، فجعلناهن ابکارا، اینها رو باکره خلق میکنیم.
اول خلق میکنن بعد این اتفاق میفته، یا از همون هنگام خلق بوده؟
خب این ترتیب ذکری مشخصه. باز اصطلاح دیگه در ثم مازا خودش آورده. این برای چیه؟ کلمت به ثم للعطف مع ترتیب ذکری. این ترتیب ذکریست. پس اشکال اینها فرع بر این بود که ما بگیم اول زمین ثم آسمان، یا اول آسمان سپس زمین. نه آیات ربط به خلقت داشت هیچ کدومش، نه اینهایی که به عنوان بعدیت در آیات آورده بودن به معنی چی بود در لغت عرب؟ به معنی بعد بود. اینا تمام اشکالشون طبق اون مبنایی است که از ابن تیمیه نقل کردیم، که تمام کلمات باید حمل بر چی بشه؟ بر ظاهر ابتداییشون، و حمل بر چیزی دیگه‌ای نباید بشن. این مبنا رو بذاریم کنار، همونطور که شیعه و سنی مبنا رو دارن، هیچ تناقض اینطوری در قرآن وجود نداره.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. فکر میکنم همه تناقضشون تقریبا اون چیزی که ادعا کردن بخش عظیمیش با همین منوال هست و با همین مغلطه‌هایی است که خب پاسخش مشخصه. من فکر میکنم شما قلبتون مطمئن بشه بعد از اینکه پاسخ به اینها رو میبینید، چون در ظاهر طوری اینها آب و تاب میدن که بله در قرآن تناقض هست. و خیلی جالب اینم نکته‌ام خدمتتون عرض کنم که در مقالاتشون معمولا این آیه رو نمیارن اصلا، فقط آدرس میدن، اسم سوره رو نمیگن، میگن بله در سوره شماره 2 در آیه فلان. خب اگر راست میگید آیه رو بیارید ترجمهش مشخص بکنید تا اینکه ببینید نمیتونید دیگران رو گمراه بکنید از قرآن. میان برنامه با هم ببینیم، انشاءالله باز خواهیم گشت، در خدمت دکتر عبدالله کتمتو خواهیم بود.
رسول الله في سر الوجود وبدر لا خفي دنيا الخلود. رسول الله في سر الوجود وبدر لا خفي دنيا الخلود. لك الأمجاد في خفق البنود غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود. محمد يا محمد يا محمد. ملأت الكون يا طه سرورا وفاحت ذاتك المثلى حبورا ملأت الكون يا طه سرورا وفاحت ذاتك المثلى حبورا لقد زنت الدون عطرا ونورا وقد أسقيتها ماء طهورا كذا الأوتار والأفلاذ تحمد كذا الأوتار والأفلاذ تحمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ما در این بحث در خدمت استاد عزیز دکتر عبدالله کتمتو هستیم، همینطور که عرض کردم ایشون نایب رئیس اتحادیه علمای شام در امور فلسطین هستند. بنده درخواست میکنم استاد ابوالقاسمی عزیز عرض خوش آمدگویی داشته باشن خدمت استاد.
السلام علیکم سماحت شیخ، اهلا وسهلا بكم و حياكم الله.
حياكم الله و بارك الله بكم و بارك الله في هذا البلد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل على يديه وعلى يد المخلصين انفتاحا في هذا العالم و خروج من ازمته ان شاء الله سبحانه وتعالى.
بله، متشکرم از شما دکتر عبدالله کتمتو. ما دوست داریم که مغتنم بشماریم این فرصت رو و انشاءالله سوالاتی رو از استاد داشته باشیم و نظرشون رو در خصوص مسائلی که در شبکه جهانی ولایت هم مطرح میشه در مورد بحث تقریب شیعه و سنی و مطالب دیگه انشاءالله جویا بشیم. بنده درخواست میکنم استاد ابوالقاسمی عزیز انشاءالله سوال اول رو خدمت ایشون بفرمایند، بعد انشاءالله در خدمت شما در ادامه خواهیم بود.
طيب سماحه الشيخ، في البدايه نود ان اشكركم لحضوركم في هذا البرنامج وأسألكم سؤال حول عقيدة الوهابية حول العترة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأينا في الأسبوع الماضي أن الحكومة التركية بعثوا جيوشهم حتى أخذوا جثمان سلطانهم من بلاد سوريا إلى بلادهم حتى لا يهان إلى جثمانه، ولكننا رأينا الدواعش وجبهة النصرة قالوا بأننا نريد هدم قبر سيدة زينب سلام الله عليها. نريد من سماحتكم بيان الفرق بين أهل السنة وبين هؤلاء في باب محبة البدعة.
بله، از خواهی میکنم من قبل از اینکه پاسخ استاد رو ببینیم، استاد ابوالقاسمی فرمودن که نظرتون در مورد وهابیت و عملکردش نسبت به نظر وهابیت در مورد اهل بیت چیست؟ چون ترکیه همینطور که استاد عزیز فرمودند خب به هر حال ارتش نظامی رو فرستاده برای حفاظت از قبر سلیمان شاه، اما برای اینکه از حضرت زینب بخواد دفاع بکنه به هیچ عنوان اقدامی رو انجام نداد.
نحن في خدمت. بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله ومن والاه. عند هذا الحدث كل عاقل يقف موقف، ما الذي يجعل هذا الفكر الذي يدمر قبر صحابة وقبور صالحين وقبور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه هو لا يقترب من قبر آخر كان باستطاعته وتحت يده أن يضربه وأن يحطمه وأن يقيم عليه ما أقامه على الآخر؟ هذا السؤال المطروح لدى كل عاقل في هذه اللحظة. بداية أقول أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لهم من المكانة والمحبة في قلوب أهل السنة والجماعة مكانة لا ينازعهم عليها أحد، حتى إن صلاتنا في جميع صلواتنا سواء كانت تلك الصلاة نافلة أو كانت تلك الصلاة فريضة لا تستكمل إلا إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته في كل صلاة. ولكن السؤال هو الموجه الذي قلته في البداية، ما الذي جعل هذا القياس مع الفارق إذا في علم الأصوليين، وماذا ما الذي جعل هذا الموقف الذي في ظاهره متناقض، لماذا هنا يحطم وهنا لا يحطم؟ يظهر لكل باحث أن المسألة هي ليست تنطلق من عقيدة، لأن العقيدة لا تتغير، العقيدة الثابتة إذا حكمنا على أن القبور هي أصنام بفكر الداعش وفكر السلفي فلا يمكن أن نميز بين صنم وصنم وبين قبر وقبر، ولا يمكننا أبدا أبدا أن نجعل قبرا مقدسا وقبرا غير مقدس، هذا هو الأصل في فكرهم. فلماذا جعلوا قداسة لقبر وسكتوا عنه حتى يرحل ذلك الجثمان وهو ليس جثمان مقدس ولا ينتسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتسب إلى الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم ولا ينتسب إلى أحد؟ إذن المسألة هي مسألة سياسية بامتياز وليس للدين فيه شأن آخر. الدواعش يحملون فكرا إقصائيا لكل من يخالفهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يخالفوا من يعملون لديه ومن يسهل لهم هذه المواقف، فنراهم تختلف عندهم المواقع في المواقف من أجل هذا الموضوع. لو كانوا
لو سمحت الشيخ ترجم وبعدين
شكرا منكم. أستاذ عزيز دكتور عبدالله كتمتو فرمودن كي در پاسخ سوال استاد ابوالقاسمی، خب در مورد محبت اهل سنت نسبت به اهل بیت فرمودن هیچ کس نمیتواند از دیدگاه اهل سنت به همچین مقام و مرتبه‌ای برسه و اینقدر اهل سنت اصحاب اهل بیت رو دوست دارن که در هر نماز واجب میدانن که درود بفرستند بر خاندان پیامبر و کسی نمیتونه جای اونها رو نزد اهل سنت بگیره و این چیز واضح و مشخصی است. و همچنین فرمودند این قیاسی که برای اینها به وجود آمده و یک قبر رو مقدس میدانن یک قبر رو مقدس نمیدانن، این به خاطر این است که به هر حال اینها از روی عقیده نیست، چون عقیده نمیتونه در جای این گونه متناقض باشه و فقط اینها هدفشون اهداف سیاسیه. و فرمودند همچنین اینها هیچ ارتباطی نسبت صحابه و اهل بیت ندارن و اونها به دنبال مطالب و مسائل سیاسی مختلف هستن. استاد ابوالقاسم اگر نکته ای از کلام بنده افتاد رو انشاءالله
فرمودن که اگر از جهت عقیدتی فرق بکنه نباید بگیم یک قبر مقدس است و یک قبر مقدس نیست. به نظر اونها باید کل قبرها غیر مقدس باشه، اما کسی که به اهل بیت منتسب نیست، سلیمان شاه میان قبر او رو براش قداست قائل میشن، بهش حمله نمیکنن با اینکه در اختیار خودشون بود، اما از سوی دیگه به قبر اهل بیت میخوان حمله بکنن و داعشیایی که همه رو کنار میگذارند حاضر نیستند کسانی رو که از جهت سیاسی به اونها وابسته هستند کنار بگذارن و به اونها احترام کنن.
خدمتکم.
فهذا الاختلاف في المنطلق هو ما نقول عنه في الشريعة الإسلامية أنه موقف لا يستند إلى حكم ثابت في التشريع الإسلامي، لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تتبدل من شخص إلى شخص، عندما تتبدل الحالة يتبدل الحكم، ولكن إذا كانت الحالة واحدة لا يمكن أن يتبدل هذا الحكم. وهذا ما رأيناه في فكر السلفيين عندما يقيمون على سبيل المثال، كنا نتناقش في سوريا حول الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقيمون الدنيا ويقعدونها على من يحتفل بهذا المولد، في المقابل تجدهم يقيمون احتفالا بذكرى ميلاد محمد بن عبد الوهاب. الحدث في ظاهره واحد، هنا احتفال في شخص وهنا احتفال في شخص، ولكن في نظرنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج أو تحتاج الأمة للوقوف عند شخصيته وولادته وأفعاله ما لا تقف عند أي شخصية أخرى، لماذا يبيحون لأنفسهم أن يصرفوا ملايين الريالات السعودية وملايين الدولارات من أجل إقامة ميلاد وأذكار محمد بن عبد الوهاب، ولا يفعلون ذلك الفعل في ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأفكاره صلى الله عليه وسلم ونشاطاته التي قام بها من أجل جمع كلمة الأمة؟
نعم، أشكركم شيخنا. بله، فرمودن که این برداشت در اسلام جایگاهی نداره به خاطر و پشتوانه‌ای نداره، به خاطر اینکه ما در فقه نمیاییم تضاد قائل بشیم بین اون مواردی که وجود داره. مثلا یک قبر رو بگیم باید تخریب بشه ولی قبر دیگر رو نظرشون این بود ظاهرن که نباید تخریب بشه و از شخصی به شخص دیگه متفاوت باشه، یک حکمی که در مورد یک شخص هست در مورد اون شخص با شخص دوم متفاوت باشه. و مثال خوبی رو زدن، گفتن این سلفی ها مثلا در سوریه در مورد میلاد پیامبر وقتی که بحث مولود و نبی پیش میاد زمین و زمان رو به هم میریزن، قیامت میخوان به پا بکنن، اما در مورد سالگرد گرفتن برای محمد ابن عبدالوهاب سکوت میکنن و هیچ عکس العملی نشون نمیدن برخلاف میلاد پیامبر. و عقیده این گونه نیست که در مورد این دو شخص متضاد باشه، یعنی باید یا میلاد جشن ولادت رو اینها حرام بدانند یا اینکه جایز بدانند. و فهمودن که حالا عربستان هم میاد میلیون ها دلار میاد خرج ترویج افکار آقای محمد ابن عبدالوهاب میکنه به خاطر اینکه اینها اهداف خودشون رو دارن و دعوه اینها و هدف اینها بحثای دینی و مسائل مذهبی نیست. تکمیل فرمایید استاد حسین.
سماحت شیخ، السؤال الثاني، من اين اتت فكره هؤلاء الجماعه الدواعش والوهابيين والى اين ينتسبون؟ هل الى سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ام سنه رجل اخر؟
بله استاد، فرمودن که این فکر داعش و وهابیت از کجا به وجود آمده؟ آیا این فکر برگرفته شده از سنت پیامبر هست یا شخص دیگری؟
هم تاریخیا كانوا يقولون انهم ولا يريدون ان يسموا باسم الوهابيين، كل من يتابعهم هم ينتسبون الى محمد ابن عبد الوهاب، هم ينسبون انفسهم الى محمد ابن عبد الوهاب، ولذلك لا يستطيعون الخروج أبدا عن هذه الأفكار التي قالها لهم ونشأهم عليها ونشأ الفئة الأولى التي سارت على هذا الفكر. محمد بن عبد الوهاب هو حافظ أو تابع مسيرة الإمام أو الذي يطلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخذ كل الفكر المتشدد الذي كان عند ابن تيمية، هو لم يأخذ كل ما قاله ابن تيمية، هو أخذ التشدد الذي قام به ابن تيمية وزاد على ذاك التشدد بتشدد من عنده بما يتناسب مرحلته والدور الذي أنيط به في هذه المنطقة، هي شبه الجزيرة العربية التي أطلق عليها المملكة العربية السعودية.
نعم، فرمودن که از نظر تاریخی خب اینها ریشهشون به آقای محمد ابن عبدالوهاب برمیگرده و حتی و نمیتونن خارج بشن از چارچوبی که تفکرات آقای محمد ابن عبدالوهاب داشته و خود محمد ابن عبدالوهاب هم نیومده حتی همه تفکرات ابن تیمیه رو بگیره، اومده اون تفکرات افراطی ابن تیمیه رو گرفته و حتی محمد ابن عبدالوهاب تفکراتش با آقای ابن تیمیه به صورت کاملا مطابق نبوده و فقط افکار افراطی ایشون رو گرفته.
نیاز به سماحت شیخ، سوال ثالث، ما نراه الان في بلاد الشام وفي العراق وفي ليبيا وفي مصر وسائر البلدان العربيه، هل هناك حدث مماثل سابقه تاريخيه في جزيره العرب حينما جاءت الوهابيه وجاءت هذه الفكره؟
نه استاد، فرمودن که اون چیزی که الان ما داریم در گوش و کنار جهان اسلام میبینیم و این جنگ و خشونت هایی که داریم میبینیم، آیا این باز برگرفته و مثالیست برای همون حرکت وهابیت که در طول تاریخ داشتند یا خیر؟
هذا سؤال دقیق و ينبع من شخص قد قرأ التاريخ معمقا و يريد القاء الضوء على هذه الزاوية التي لا يطلع عليها كثير من الناس. هناك تقاطع كبير جدا جدا بين الفكر الوهابي الحالي بنسخته الجديدة هي الداعشية في إلغاء الآخر وتذليل الآخر لفكر هذا القوافد بما قام به محمد آل سعود في البدايات عندما أراد إخضاع الجزيرة العربية لفكره. كل قارئ للتاريخ يرى أنه عندما قرر لدى الدوائر البريطانية بأن تحكم المملكة العربية السعودية بما سميت فيما بعد المملكة العربية السعودية، أي منطقة الحجاز، أن تحكم من قبل مؤسستين، المؤسسة الأولى هي مؤسسة آل سعود وهي أخذت الجانب السياسي، والمؤسسة الثانية هي مؤسسة آل الشيخ وهي أخذت الجانب الديني وهو انبثق منها محمد بن عبد الوهاب، يتذكر ماذا كان يفعل آل سعود في البدايات لإخضاع الجزيرة العربية؟ لقد قاموا بحروب شعواء على كل من خالفهم، أخضعوهم بالقوة، إما أن تخضع من الخوف أو بالخوف والتخويف، وإما أن تخضع في التبعية ويحصل تأخذ شيء مقابل هذه التبعية، وإما أن تخضع بالقوة، وإلا كان مصيرك الإلغاء ليس النفي. النفي هو فيه جزء، على قدر ما فيه جزء من إلغاء شخصية الإنسان، ولكنه في النهاية يبقي له على حياته. أما هؤلاء فكانوا يلغونه من أصل الحياة، فكان القتل هو دأبهم. وكل من يتابع نشوء هذه الدولة في بدايتها يقف عند هذه الطريقة في إخضاع القبائل العربية لهذا الموضوع بهذه الطريقة. فهم يتشابهون في هذا الموضوع.
أشكركم. بله، فرمودن که داعش الان نسخه جدید وهابیت، ابتدا فرمودن این سوال خیلی دقیقی است که کسی که این سوال رو میپرسه مطالعات تاریخی دقیقی باید داشته باشه، که منظورش اون سوال استاد ابوالقاسمی عزیز بود. و فرمودن الان داعش نسخه جدید وهابیت و اینها به دنبال گمراه کردن مردم هستن. و آنچه که در شبه جزیره عربستان به وجود آمد این بود که انگلیس دو گروه رو روی کار آورد در عربستان، گروهی رو برای حکومت سیاسی و گروهی رو برای بحث مسائل اعتقادی. و حکومت سیاسی برمیگشت به محمد ابن عبدالوهاب، اینها همون ابتدا که در عربستان روی کار آمد، محمد ابن سعود همون ابتدا که روی کار آمدن در عربستان علیه تمام مخالفین خودشون برخواستن، و اگر کسی با اونها مخالفت میکرد حالا یا تطمیع میکردن یا اینکه میترساندن، یا تطمیع میکردن مخالفین رو یا میترساندن، و به طور کلی مخالفین هم که پافشاری میکردن حالا تبعید میشدن یا اینکه از زندگی ساقط میشدن. و فرمودن که هر کس در این خصوص مطالعه داشته باشه میفهمه که ریشه این اعمالی که الان داره از جانب وهابیت اعمال میشه برمیگرده به همین وهابی هایی که در آن زمان بودند.
سماحت شیخ، سوال بعد. الان نرى في بلاد الشام ان مخالف الدواعش ومخالف جبهة النصرة هم المسلمون من جميع طوائفهم، الشيعة والسنة، وفي العراق أيضا الشيعة والسنة متحدون ضد الدواعش. فهل في السابقة التاريخية آل سعود حاربوا الشيعة أم حاربوا أهل السنة؟
بله، فرمودن استاد ابوالقاسمی که الان در سوریه اون چی که ما داریم میبینیم این هست که النصره و جیش الحر داره با شیعه و سنی میجنگه. و آیا آل سعود روزی که روی کار آمد با شیعیان جنگید و درگیر شد یا با اهل سنت؟
هذا السؤال يتبع الى الحد السؤال الذي كان قبله. لو رصدنا الجزيره العربيه منطقه الحجاز ورصدنا من هو ما هو المذهب الذي كان منتشرا عند ظهور آل سعود، لرأينا أن مذهب السنة الذي كان ظاهرا. فهم عندما هاجموا وأخضعوا في القوة أراهم هم أول من استخدم مصطلح الذي هو معروف اليوم، هو من لم يكن معنا فهو ضدنا. أن آل سعود أول ما استخدمه ربما قبل أن يستخدمه جورج بوش بكثير من الزمن أو بزمن طويل. هم كانوا يعتبرون كل من لم يوافقهم سواء كان سنيا سواء كان شيعيا سواء كان إلى من ينتمي، المسألة ليست مسألة انتماء ديني، هي مسألة من هو معنا ويوافقنا فهو معنا وهو منا ونحن نعترف عليه، ويصبح دمه محميا وداره محمية وعرضه محميا وربما نعطيه من المال. وكل من يختلف معهم فسبيله كما قلت إما الإخضاع بالقتل، وإما الإخضاع في شراء الزمام، وإما في النفي والتغريب، وإما أن يمارس عليه الطريقة التي يراها ذاك الأمير في تلك الحادثة. ولذلك لم يكن عنده منهج اجتهاد يجتهد به، اجتهاده هو كيف ينهي الخصم وكيف يلهم في تلك اللحظة إنهاء هذا الخصم الذي يقابله ويحمله فكرا ضده.
استاد فرمودن که این سوالی که استاد ابوالقاسمی پرسیدن باز به سوال قبل برمیگرده. اگر ما در مورد حجاز و تاریخ حجاز مطالعه بکنیم میبینیم که مذهب آل سعود رو اینها خودشون رو در ظاهر اهل سنت میدانستن اما واقعا اهل سنت نبودن و اینها اولین کسانی بودن که این شعار که هر کس با ما نباشه بر علیه ماست رو قبل از جناب آقای جورج بوش مطرح کردند و پیشقدم بودن در مطرح کردن این قاعده برای خودشون و کل عقیده اونها هم بر همین قاعده استوار بود که یا با ما هستید یا بر علیه ما هستید و دشمن و مخالف خودشون رو که دشمن میدانستند یا میکشتند یا تطمیع میکردند یا تبعید میکردند و یا اینکه امیر اون منطقه هر آنچه که در نظر گرفته بود برای اون شخص مخالف که هم عقیده نبود با وهابیت رو به اون عمل میکردند و یک منهج خاصی نداشتند و کلا میگفتند که ما چگونه باید با مخالفینمون برخورد بکنیم و اونها رو بکشیم و از بین ببریم.
سماحت شیخ، بعد هذه المسائل هناك يعني ممكن هاي السؤال يكون شوي مضحك لكم. في بعض الأشخاص يقولون لا يوجد شيء باسم الوهابية، ماذا يجب أن نقول لهم؟
فرمودن استاد ابوالقاسمی که برخی از اینها آقایون میان ادعا میکنند که اصلا چیزی به عنوان وهابیت وجود نداره، ما چه پاسخی باید بدیم مثلا اینها که کلا میگن وهابیتی وجود نداره؟
هم عندما يتلفظون بهذه الفاظ يعرفون ما هو رأي الأمة في محمد بن عبد الوهاب ومنشأه وسيرته ومن الذي أوجده ومن هي المؤسسة التي أدارت ذاك الأمر. هم يريدون أو يريدوا أن ينسبوا أنفسهم إلى إمام معترف به عند أهل السنة وهو الإمام أحمد بن حنبل. هم يريدون أن يقول عن أنفسهم أنهم حنابلة من أجل أن يخرجوا من هذه التهمة، ولكن لو درسنا أدبياتهم، الأدبيات اللي يدرسونها، لوجدناهم أنهم هم الذين يتعاملون بكل فكر محمد بن عبد الوهاب، ولرأيناهم كل فتاوى محمد بن عبد الوهاب هي التي ترسم لهم خط سيرهم، ولرأينا أن محمد بن عبد الوهاب هو الذي يعيش في طريقة تفكيرهم وطريقة مواقفهم والطريقة التي يبنون فيها حتى منهجهم في الدعوة والحوار مع الآخر. فسواء هم أقروا أنهم ينتسبون إلى محمد بن عبد الوهاب بألسنتهم أم لم يقروا، هذه مسألة يعني كما قلت أنت ربما هذا من المضحك المبكي، كانت عندنا في سوريا في أيام الخمسينيات مجلة اسمها المضحك المبكي، فهذه ربما ينطبق عليها هذا الموضوع، أنه من المضحك أنك أنت سواء قلت أنك تنتسب أو لا تنتسب أنا أقول لك أعطني أفكارك ثم بعد ذلك أحكم عليك أنت إلى أي منهج تنتمي، كل أفكاركم تنتمي إلى محمد بن عبد الوهاب، فأقررتم بذلك أم لم تقروا فأنتم وهابيون.
أستاذ فرمودند اینها زمانی که میان این سخن رو میگن یعنی منکر کلا وجود وهابیت میشن، میدونن که رأی مسلمان‌ها در مورد محمد بن عبدالله و مبدع اونها چیست و اینها میخوان خودشون رو منسوب بکنن به یکی از علمای سرشناس اهل سنت که امام احمد بن حنبل هست و این در حالی است که اینها تفکراتشون برگرفته از احمد بن حنبل نیست و برگرفته از محمد بن عبدالوهاب و حتی در تبلیغاتشون مشخص هست که رفتار اینها به ائمه اهل سنت برنمیگرده بلکه به محمد بن عبدالوهاب برمیگرده و اینها استاد فهمیدن که چه اعتراف بکنن و چه اعتراف نکنن این حقیقتی است که مشخص. نکته‌ای هم فهمیدن در مورد روزنامه یا مجله که در سوریه هست، من متوجه نشدم به صورت کامل.
این مجله بهش میگفتن المضحك المبكي، مجله عنوانش این بود شیء خنده آور گریه آور، چیزی که در آن وقت میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، این همونو داره میگه. میگه اینا چه بگن که ما وهابی هستیم چه نگیم، این افکار رو بذارید میشه همون وهابیت. سماحة الشيخ، في بلاد الشام كان هناك علماء كثيرون من علماء أهل السنة ومن أشهرهم الشيخ البوطي، ولكنه لما اغتيل بيد هؤلاء الوهابية قال إمام جماعة مسجد الحرام سديس، قال البوطي كان من أئمة البدع والضلالة وبموته خف الشر، لماذا هذا الحقد على أئمة أهل السنة من قبل الوهابی؟
بله استاد فرمودن که خب وهابی هایی که الان دارن در سوریه می جنگن با مسلمین، یکی از علمای سرشناس اهل سنت جناب آقای بوطی رو از بین بردن و کشتن و بعد از اینکه خبر شهادت ایشون پخش شد جناب آقای شیخ سدیس که از ائمه جماعت وهابی است ایشون اومدن گفتن ایشون از ائمه زلالت و گمراهی بوده و با از بین رفتن ایشون یکی از اهل بدعت از بین رفت.
الدكتور رحمه الله تعالى الشهيد السعيد، نحن نطلق عليه أنه الدكتور الشهيد السعيد، هذه الشهادة التي نالها من الله سبحانه وتعالى في آخر عمره، ولم يكن يتصور أحد أن شخصا بهذا العمر يمكن أن يصبح شهيدا، ولكن إرادة الله وهو الاصطفاء، اصطفاء الله عز وجل يصطفي من الناس اصطفاء للشهادة اصطفاه. فقد تم اغتيال الدكتور سعيد رمضان بوطي رحمه الله تعالى في المسجد، واغتياله وهو يفسر القرآن الكريم، وذهب معه من طلبة العلم الكثر في ذلك اليوم. هذه وصمة عار في جبينهم، في جبين السديس إذا تحدث في هذا الموضوع أو من هو غير السديس، ولكن أنا أريد اليوم أن أسلط الضوء لكل من يستمع إلينا الآن ولكل من يشاهدنا، لماذا اختير الدكتور سعيد رمضان البوطي بهذه القوة وبهذا الحقد وبهذه الطريقة ليقصى عن هذه الحياة؟
بله، فرمودن که ما به جناب آقای بوطی میگیم دکتر شهید سعید و این لقب رو به ایشون میدیم. ایشون شهادت رو خداوند نصیبشون فرمودن و کسی فکر نمی‌کرد با اینکه ایشون سن و سال بالایی داشتند، خداوند در اواخر عمرشون یک همچین فضلی رو داشته باشه که شهادت رو نصیب ایشون بکنه. فرمودن که ایشون در مسجد در حالی که در حال تفسیر قرآن کریم بودن به شهادت رسیدن و همراه با ایشون در اون حادثه خیلی از طالبان علم هم که در پای درس ایشون نشسته بودن به شهادت رسیدن و این نقطه ننگیه بر جناب آقای شیخ سدیس و غیر او که هر کسی بخواد همچین سخنانی رو نسبت به یک عالم اهل سنت مثل آقای شیخ بوطی بگه.
الدکتر سعید رمضان بوطی رحمه الله تعالى كان من اوائل الشخصيات الذي استيقظ لابعاد هذا الفكر الوهابي، ومنذ الستينيات الف اول كتاب له بعد مناظره مع بعض علماء السلفية وهو محمد ناصر الدين الألباني، كان في سوريا، ألف كتابا أسماه في تلك الفترة اللامذهبية، أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، وكان يقصد كل كلمة من هذا العنوان. حتى أنا أستطيع أن أستذكر الآن وأستحضر في فكري صورة الغلاف الذي كانت موضوعة لذلك الكتاب. صورة الغلاف كانت عبارة عن يدين اثنتين، يد للماسونية وأعداء الإسلام، والثانية هي رأس لثعبان، وتتفق مع بعضها البعض من أجل خنق مسألة المذاهب الإسلامية. أدرك من تلك الفترة أن هذا الفكر عندما سوف يبتدئ في ضرب المذاهب الإسلامية السنية ويلغيها ويدعو الناس إلى الاجتهاد المطلق دون مقومات الاجتهاد ودون المعرفة، ويصبح كل شخص مجتهد لنفسه، هذا الباب كان مقدمة إلى الهجوم فيما بعد على كل المذاهب الإسلامية. لذلك ألف ذلك الكتاب، ولذلك شعروا أنه هو من العلماء الأوائل الذي صحى لهذه الفكرة التي يعملون لها.
بله، بسیار عالی. دکتر فرمودن که آقای دکتر بوطی که به دست وهابیت در سوریه شهید شد از اولین شخصیاتی بود که از شخصیت‌های اولی بود که در مقابل تفکر وهابیت ایستاده بود. ایشون بعد از سال 60 میلادی و بعد از مناظراتی که با وهابی‌ها داشتن کتابی رو نوشتن تحت عنوان لامذهبیه که لامذهب بودن رو بدترین بدعت ظاهرا معرفی کرد،
خطرناک‌ترین بدعتی بر که امت اسلامی را تهدید می‌کنه.
بله، لامذهب بودن یا همین وهابی بودن و سلفی بودن خطرناک‌ترین بدعتی که امت اسلام رو تهدید می‌کنه و هر کلمه‌ای که ایشون ده هر عبارتی که در این کتاب آورده بودن در اون به دنبال هدفی بودن که در نقد وهابیت نوشته بودن. جلد کتاب رو حالا توصیفی که کردن این بود که دستی بود با سر گرگ که یک سرش به
سر مار، یه دست سر
و صهیونیست‌ها در ارتباط بوده. ظاهر این کتاب و جلدی که بر اون بوده که نماد وهابیت بوده که به هر حال با استعمار در ارتباط هست، و فرمودن این فکر یعنی تفکر وهابیت از زمانی شروع شد که اینها اومدن گفتن که ما باید لامذهب باشیم و حمله به مذاهب از طرف وهابیت زمانی آغاز شد که اینها اومدن گفتن اجتهاد رو شخصی کردن، گفتن خودتون دیگه از دین برداشت بکنید، بدون اینکه افرادی در اینها صلاحیت و شایستگی اجتهاد رو داشته باشن اومدن حکم دادن و فتوا دادن و همین باعث شد که یک همچین بلایی بر سر امت اسلامی بیاد.
سمحت شیخ فی الختام ما رأیکم فی قناة الولایه و ما تفعلوا فی وحدة الامه الاسلامیه و فی ردع السلفیه؟
بله، استاد ابوالقاسمی فرمودند در آخرین، به عنوان آخرین سوال، نظر شما در مورد شبکه جهانی ولایت و هدفی که شبکه ولایت داره در مورد وحدت امت اسلام و تقریب بین مذاهب و همچنین مخالفت و مبارزه با وهابیت و سلفیت، خواستن که نظرشون رو استاد عزیز بفرمایید.
نحن اولا انا اتحدث كمسلم اولا وكمهتم في شؤون المسلمين ثانيا وكشخص اعايش ماذا يعني أن تنقسم الأمة في هذه الفترة الزمنية العصيبة؟ الوحدة الإسلامية التي جعلت هذه القناة هدفها الأكبر هي أن تجمع كلمة المسلمين في اللحظة الحرجة في تاريخها، لأن أعداء الإسلام اليوم كل محاولاتهم تنصب حول تمزيق هذه الوحدة الإسلامية وهذه الصحوة الإسلامية. فعندما تخرج علينا قناة من أجل أن تجمع كلمة المسلمين وتقابل عدة قنوات تمزق كلمات تمزق كلمة المسلمين وتمزق المجتمع المسلم، نرى في أن هذه القنوات وأمثالها في دعمها للوحدة الإسلامية وبدعمها لجمع كلمة الأمة وفي تصديها لكل التيارات الفكرية التي تصدع وتشتت شمل هذه الأمة هي تقوم بعمل عبادي لله سبحانه وتعالى إن شاء الله تؤجر عليه، وظننا بالله عز وجل أن يأجرها عليه يوم القيامة، لأن من يجمع كلمة المسلمين له أجر عظيم ومن يمزقها له عليه وزر كبير.
بل استاد عزیز فرمودن که باید ابتدا بگویم به عنوان یک مسلمان و اینکه چه معنایی داره این گونه امت بیاد الان از همدیگه فاصله بگیره و متفرق بشه و شبکه جهانی ولایت رو فرمودن همینطور که میدانید بزرگترین هدفش حفظ اتحاد و وحدت بین مسلمان هاست، در حالی که این در حالی است شبکه ولایت به دنبال اتحاد بین مسلمان هاست که الان امت در یکی از بحرانی ترین اوضاع خودش قرار داره در مورد بس اتحاد و وحدت بین مسلمین و دشمنان میخوان که تفرقه بیاندازن با هر عنوانی که شده بین مسلمان ها و همچنین شبکه های وهابی رو ایشون اشاره کردن که دیگه میدانید شبکه های وهابی به چه صورت هستن که و فرمودن خیلی از شبکه ها هستن به دنبال تفرقه انداختن بین مسلمان ها و افتراق بین مسلمان ها هستن، هدفشون این هست و دعای خیر کردن برای تمام دستاندرکاران شبکه جهانی ولایت در روز قیامت، درخواست کردن که اجر عظیم به همه برسه.
چون که خیلی سمحت شیخ
بارک الله
فیکم. اشکرکم شیخون العزیز. من ممنونم از استاد عزیزمون که تشریف آوردن در برنامه و امیدوارم که روز به روز بهتر بتوانیم با هم دیگه اتحاد داشته باشیم. مسلمانان چه شیعه و چه سنی در کنار هم دیگه در مقابل دشمنان اصلی بیستیم و امیدوارم وهابیت هم روزی به دست مسلمان‌ها از بین برود ان شاء الله و ما شاهد آزادی فلسطین باشیم که شیخ ما از فلسطین هم تشریف آوردن و ان شاء الله همه مسلمان‌ها در آرامش کامل به سر ببرند. من درخواست می‌کنم اتاق فرمان ان شاء الله یک میان برنامه کوتاه تقدیم حضور شما بکنم در فرصتی که هست، ان شاء الله شنونده تماس‌های شما خواهیم بود.
نصلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعنى إحسان وحب يتجدى. طه يا طه يا ديني وإيماني، ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها. طه يا طه فيك الروح قد ذابت، عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها. طه يا طه يا جناتي آمال، من يحصي لأفضال سر الكون إحداها. طه يا طه من أخلاقكم نسمو، والروح التي تنمو في معناك بشراها.
ممنونیم از شما بینندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید و همگام هستید با ما. امیدوارم که تا اینجای برنامه استفاده کرده باشید و همچنین از فرمایشات دکتر عبدالله کتمتو که همینطور که عرض کردم خدمتتون، ایشون نایب رئیس اتحادیه علمای شام در امور فلسطین بودن و فلسطینی الاصل هستن این بزرگوار، و دیدید در مورد وهابیت چه میگفتن. این نظر اهل سنته. حالا هزار بار که علمای شیعه بیان بگن، گاهی این وهابی ها خودشون یه مقدار وهابی‌ها که گول خوردن شاید باور نکنن، ولی وقتی یک عالم عزیز اهل سنت از یک نقطه دیگه از جهان تشریف میاره و حقایق رو این گونه مطرح میکنه، فکر میکنم دیگه اونهایی که جاهل هستن، وهابی‌هایی که واقعا نمیدونن و در جهل هستن، فکر میکنم دیگه اونجا باید به خودشون بیاد. تا تماس‌ها وصل بشه و شماره‌ها فکر میکنم الان زیرنویس شده، بینندگان عزیز میتونید همین الان تماس تلفن رو بردارید و تماس بگیرید. با توجه به اینکه شماره همین الان زیرنویس شده، فرصت خوبی است که بتونید سریع روی خط تشریف بیارید. با توجه به انتقاداتی که به هر حال دارید که فرصت نمیشه روی خط بیاد، الان فرصت مناسبی است برای روی خط اومدن و سوال پرسیدن. قبل از اون من یک شبهه دیگه از ضد دین ها رو مطرح میکنم و میپرسم از خدمت استاد ابوالقاسمی. اتاق فرمانم هر وقت که تماس ها ان شاء الله آماده شد بفرمایید ببنده. استاد ابوالقاسمی، اینها میان میگن در قرآن تضاد و تناقض وجود داره در مورد تعداد ملائکه و فرشتگانی که بر حضرت عیسی علیه السلام وارد شدن و در آیات به اونها اشاره شده. تلفن داریم، الان بریم سراغ تماسای این که شبهه رو بپرسن.
اگه تماس هست این تماس رو بشنوید.
بسیار عالی، ان شاء الله این شبهه رو در جلسات بعد مطرح خواهیم کرد و پاسخش رو خواهید شنید. بریم سراغ تماسای شما بینندگان عزیز و ارجمند. دوست داریم سوالاتتون در هر برنامه باشه، سوال برنامه ما خلاصه متعلق به شماست و دوست داریم صدای شما رو حتما بشنویم. علی آقا از آذربایجان غربی از عزیزان اهل سنت هستند. تماس اول. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. صدای گیرندتون رو ببندید. و علیکم السلام. صدای گیرندتون رو به صورت کامل ببندید.
بستم، خسته نباشه قربان.
موفق و معید باشه انشاءالله. بفرمایید.
خدمت مهمان عزیزتون و اساتید علیه السلام و ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آیا من یه سوال دارم از مهمان عزیزتون.
مهمونمون که تشریف بردن، ولی اگر دوست داشتید سوالو بپرسید، کارشناس برنامه تشریف دارن و انشاءالله پاسخگو هست.
گفتم ببینم واقعا داعش دست پرورده اسرائیل نیست که چون اینا به اسرائیل کار ندارن.
بله، چشم. ارتباط اینها با استعمارم انشاءالله استاد القاسمی البته توضیح دادند ابتدای برنامه اگر ملازم می‌فرمودید، و کلیپ مستندش هم پخش شد تقدیم حضور شما شد، اما انشاءالله باز توضیح خواهد داد استاد عزیز. سوال دیگه هم دارید؟
نه، فقط می‌خواستم خاطر نمایشی عرض کنم. خداحافظ.
زنده باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. آقای سعیدی از کرج تماس بعدی هستن، از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقای سعیدی هست.
سلام علیکم آقای حسینی و آقای ابوالقاسمی.
و علیکم السلام و
شبتون بخیر.
عاقبتتون بخیر.
خدمتتون عرض کنم که دو تا مطلب داشتم، البته زیاد چیز نداره. یکی این که این آقایون مثلا تو ایام فرد دهه فجر میگفتن ایران و فلان اینا، خیلی ایراد میگرفتن. حالا من دوستشم زنگ میزنم به خودشون، اما آرام اومد خدا شاهده. یکی این که نمیدونم مگه اینا انقدر سینه چاک میرن واسه ایران، هیچ گیری ندارن رو عربستان. یکی این مسئله خب مشخص علازه مادی. بعد یکی هم که میخواستم یه چیزی بگم های اولقاسمی، میخواستم اینا قدرت خدا چه اندازه است؟
قدرت خدا چه اندازه است؟
آره
استاد توضیح
میده. البته این سوالی که میخوام اونا میپرسم.
آها، قدرت خدای اونها که سنگ هم نمیتونه تکون بده.
آخه سوال من میخواستم اینو بگم، خدا خب یه قدرتی داره که بی‌نهایت که چه عرض کنم، یعنی با یه عرض 10 ثانیه حالا مملکت خودمون رو میگیم به همون کاری اونجوریش کرد، مثال میزنم. بعد چجوری نمیتونست مثلا بیاد خودش پایین بگه آقا من خودم، شما هم تحت فرمان من باشید، خود واسطه قرار داده حسینی، درسته؟
بله.
یعنی پیغمبر چجوری ما نباید واسطه داشته باشی توسل کنیم؟ یعنی 124,000 پیغمبر رو واسطه بین انسان خودش قرار داده، من یعنی نمیتونست بیاد بگه آقا من خدا هم دیگه، من قدرت رو دارم، خب شما هم از این باید تحت فرمان منید، با کسی هم کاری نداشت، مثل حالا مثلا شاهنشاهی، مثل امپراتوریا.
بله، اصلا با حسین توضیح میدن انشاءالله مختصر تر باشون و تحصیل بیشتری رو میرسیم.
میخواستم اینو اهل سنت به غیبت حضرت خضر قبول دارن غیبت پیامبر حضرت خضر رو یا نه؟
توضیح میدن استاد در این خصوص. ممنونیم از شما. انشاءالله استاد ابوالحسین در مورد اینکه آیا معتقد هستن اهل سنت اینکه حضرت خضر هم غایب هستند یا خیر در مورد این پاسخ خواهند بود. انشاءالله آقای جباری از شهرره تماس بعدی هستن. من دوست دارم تماس‌های عزیزان انشاءالله مختصرتر باشه، ما به تماس‌های بیشتری برسیم چون فرصت تماس در این برنامه محدوده. سلام علیکم و رحمت الله. آقای جباری.
علیکم سلام خدمت سره بزرگوار آقای حسینی عزیز و حجت الاسلام القاسمی عزیز نور چشم ما شیان.
بزرگوار هستید. علیکم السلام و رحمت الله.
و علیکم السلام. در خدمتتون هستم.
تشکر می‌کنم از این برنامه زیباتون. واقعا می‌خواستم تشکر ویژه از این بخشی که آقای ابوالقاسمی اطلاع رسانی می‌کنن بکنم. انقدر باستاب داره که حتی من جمعه واسه نماز جمعه رفته بودم، خطیب موقت محترم نماز جمعه تهران هم به اون چیزی پیش نشون نمی‌دون آقای آمریکایی گفته که برای ما خوبه که از نظر اون سنی ولی همین داعشی ها شیعه رو بکشن، که حتی امام جمعه تهران هم به این مطلب اشاره کردن. اونقدر این خبر رسانی جناب آقای ابوالقاسمی میتونه موثر باشه و این کلیپ هایی که تهیه میکنن، میدونم کارت راحتی نیست، کلیپ ها اصلا باید زیرنویس شه ترجمه شه. تشکر ویژه میکنم. بعدم واقعا اینا یه چیزایی میان شبکه وهابی کلمه منظورمه در مقابل مثلا این خبرهایی که شبکه ولایت مستند بحث میکنه، میاد از اون واقعا آدم خندش میگیره. چی میگه به خدا؟ میاد میگه به گزارش منابع مثلا در افغانستان یک دختری هم از سقف بالا به خمس گرفته شد. اصلا میگه تو میدونی چه چیزایی به خمس تعلق میگیره؟ از فرق شیعه اصلا خبر داریم یه حرفو میزنید؟ بعد ما هم گفتم آره توی سوریه، دولت سوریه چند نفر سوزنده 40-50 نفر ایرانی ها نداشتن این خبر بیاد بیرون. من فقط خواستم یه جواب کوبندم به اینا بدید. خیلی تشکر میکنم. دعات دعا دارم ازتون.
بله انشاءالله که موفق و معید باشید و ایرانی ها نمیذارن. چرا شبکه شما رو گذاشتن؟ اگر به دست ایرانی هاست این اخبار، چرا اخبار دیگر رو گذاشتن منتشر بشه؟ انشاءالله استاد ابوالحسین در خصوص توضیح میدن. الان توضیح فرمایید.
بله. این خبر آخری خدا رحمت به مادر بزرگ ما تعریف میکرد یه ماجرایی رو، میگفتش که یک شخصی داشت یه جایی به اصطلاح یه ماجرایی تعریف میکرد، گفتش که پسرم این فلانی و رفیقاش داشتن تو جاده شمال میرفتن، بعد به راننده تخمه تعارف کردن، این راننده حواسش پرت شده، ماشین افتاده در دره، همشون مردن. گفت پسرم این حرفا رو باور نکنی، اگه همشون مردن کی اومده خبر داده؟
بله.
حالا اگر یه جماعت یا همه آتیش زدن، فقط هم ایرانی ها اونجا بودن، کی اومده خبر داده که این آتیش زدن؟ یه این از این حرفایی که اینا میزنن.
بله.
نسبت به خمس هم که ایشون مطرح کردن، خب اسم منطقه رو من نمیارم، ولی چون میدونم ممکن ناراحت بشن اگر چون منطقه بسیار غیور هستن و من به خاطر غیرتشون تحسینشون میکنم، یکی از همین علمای سلفی اون منطقه، عذر میخوام از همه بیننده ها ولی دیگه مجبورم بگم، همه هم تون منطقه این قضیه رو میدونن، در جلسه قرآنی برای خانوم ها داشت و گفتون خانوم ها زکات خودشون رو دادن. گفتون یعنی چی باید زکات بدین؟ گفتون که بله هر چیز زکات داره، شما باید زکات خودتون به جناب آقای مولوی سلفی ها بدین. و خب سریع خبردار شدن و دنبالش کردن که بکشنش و این فراری شد از ایران. مشخصه اهل سنت و شیعه غیور هستن. این حرفا فقط به خودمون وهابی ها میخوره، نه اینکه اینطور مطرح کنه.
آقا محمد از مرودشت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
موفق و معید باشید ان شاء الله.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
این دانشگاه ما شیعیان شبکه ولایت تشکر میکنه از همه اساتید بزرگوار که ما را خدا شاهده یعنی آزاد ساختن از دین. الان ما شناختیم که شیعه چه مذهب خیلی حقی است.
بله.
بعد یه سوالی که داشتم خدمتتون، فقط یه شعبه برم این نماز خوندن میگفتن پشت سر مثلا اهل سنت مثل نماز خوندن پشت سر پیغمبره، میخواستم میگم این شعبه برامون اینجا شد چجوریه، در حال تقیه چجوری است؟
بله چشم ان شاء الله استاد واسمی در این خصوص توضیح خواهند داد. سوال دیگه ندارید؟
یه سوالی هم که داشتم من که شب پیش زنگ زدم شب که کلمه، حالا ما حقیقتا عام هستیم سواد آنچنانی نداریم، ولی همین موضوعش آتش زدن حضرت علی رو نمیدونن که داعشی ها این کار کردن چه کار کردن با
بله دارن منصوب کنن که حضرت علی این کار کرد.
سوال کردم گفتم چرا شما بعضی از معانی رو نمیخونید، معانی رو واری نمیگید؟ بعد آقای خدمتی همونجا اومدن گفتن که حضرت علی اینا رو آتش داد، همونجا اومد خودش یه خورده تو کار خودش من اینا رو آتش داد. بخاطر که اینم جواب بهشون بدید.
چشم ان شاء الله. و دقت داشته باشی که در دو سه جلسه قبل به صورت کامل نسبت به آتش سوزی توضیح فرمودن استاد ابوالقاسمی در جلسه من خدمتتون عرض کنم دقیقاً جلسه چندم هم بود در قسمت 12 برنامه، الان ما در قسمت 14 هستیم. در دو جلسه قبل استاد ابوالقاسمی مفصل بررسی کردن این مطالب رو و پاسخ دادن، اما چشم ان شاء الله استاد ابوالقاسمی باز هم اشاره خواهند کرد. فرمایش دیگه ای ندارید؟ بله خدا یار نگهدار شما باشه. من عذرخواهی می‌کنم از شما. آقای قفاری از تبریز تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. در خدمت
شما هستم. سلام علیکم خدمت شما و عزیز بزرگوار. من یه سوالی داشتم، مزاحم نمیشم.
بزرگواری بفرمایید.
الو.
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
این که پیامبر و چه تشابهی که صحبت کردن، یعنی حضرت علی و مثال این که در قرآن 136 بار قضیه به حضرت موسی تعریف شده به انواع مختلف، صحابهشون، دوربریاشون و نزدیکاشون، راضی به این خواسته بگیرم. و این که کلمه بنتا رو کلن برای من معنی کن.
کلمه
خیلی ممنون میشه.
چه کلمه یه های غفاری؟ بله خب ظاهرا تماسشون قطع شد، متوجه کلمه نشدیم. آقای قفاری عزیز اگر تلفن همراه در دست دارید ان شاء الله از طریق پیامک کلمه رو بفرستید برای ما، با ان شاء الله این سوال پرسیده خواهد شد و پاسخ خواهیم داد. خب تماس آخر بود، دو تا فرمان دیگه آقای قفاری عزیز بفرمایید ببنده. اگر عزیزی داخل استودیو هست بفرمایید. خب ممنونیم، ان شاء الله تماس رو نگه دارید. اگر داخل استودیو دیگه شخص عزیز دیگری نیست، چون سوالات رو صدا حسین به صورت کامل پاسخ بفرمایید. آقای سعیدی از کرج تماس اول بودند.
بله. آقای علی‌آقا از آذربایجان غربی بودند.
بله عزیزان اهل سنت.
عزیزان اهل سنت بودند.
استماع رو پرسیدند.
بله ایشون پرسیدند که آیا حکومت‌های غربی و استعمار در تشکیل داعش دخالت دارند؟ ما کلیپ پخش کردیم در همین برنامه، اعترافات صریح اونها رو ان شاء الله هفته بعد اگر فرصت بشه حالا یا بنده یا دیگر عزیزان پخش خواهیم کرد، که رسماً وقتی یکی از بزرگترین فرماندهان و جنرال های اونها میگه ما داعش رو درست کردیم، یا کلیپی که هفته قبل پخش کردیم که اینها میگن که اون زمانی که داعشی ها داشتن به سمت بغداد میرفتن برای کشتن شیعه، این بهترین حالت برای ما بود و اون موقع ما خیلی به اصطلاح سرکیف اومده بودیم. خب مشخص اینه با هم در ارتباط هستن، سلاحایی که براشون دارن میریزن، امکانات فنی که برای اونها فراهم میکنند و خود
کارگردانم فرستادن.
بله همین بحث تصویری و رسانه‌ای که اینها دارن چطور اینا پخش میشن، این واقعا نمیشه تشخیص داد. الان شما از موبایل خودتون، از کامپیوتر خودتون در هر کجای دنیا مطلبی به اینترنت بفرستین، بلافاصله جاش مشخص میشه، نمیتونن در کمترین زمان محلش مشخص کنن. اینا نمیتونن تشخیص بدن که آقا این محل تدوین فیلم‌های داعش کجاست و بریزن اونجا رو نابود کنن که دیگه تبلیغ نکنن. برای چی این کارا رو نمی‌کنن؟ مشخصا دست پرورده خودشون هستن، مریضاشون برن درمان می‌کنن در بیمارستان‌ها و خیلی مسائل دیگه. و هفته قبل هم باز یه خبری بود که حالا دیگه اینو ما مطرح نکردیم که فرماندهان داعش دارن در گروه گولانی اسرائیل آموزش می‌بینن. خب خیلی واضحه کاری که دارم انجام میدم.
بله آقای سعیدی از کرج فرمودن که این شبکه‌های وهابی تا یک جشنی برای ایرانی‌ها میشه، اینا حجمه میارن ولی با عربستان هیچ کاری ندارن. سوال اولشون بود و فرمودن قدرت خداوند به چه اندازه است و نمیتوانست خودش بیاد روی زمین اعلام خدایی بکنه به واسطه، آیا نیاز داشت خداوند؟
قطعا این چنین خدای متعال نیاز به واسطه ندارد، اما همین خدا برای اینکه قدرت خودش رو اثبات بکند میخواد بگه بنده های من که هیچ، عبدی اطعنی اجعل و کمثلی یا مثلی، که ابن تیمیه میره بهتون نقل کرده، بنده من از من اطاعت کن، تو رو مثل خودم قرار میدم، در این که من میگویم کن فیکون تو هم میگوی کن فیکون، بشه این جایگاهی بنده خدا میتونه برسه. خود خدا چه قدرتی داره؟ ولی خب وهابی ها میگن خدا میتونه سنگ خلق کنه که خودش نده بلند بکنه، یه زور خدای وهابی ها اینقدر.
بله در مورد اعتقاد اهل سنت به غیبت حضرت خضر علیه السلام پرسیدن آیا اهل سنت هم معتقد هستند که حضرت خضر در غیبته؟
کتاب فتاوا و مسائل ابن الصلاح فی التفسیر والحدیث والاصول والفقه و ما و ادب المفتی والمستفتی جلد اول دار المعرفه. و اما الخضر علیه السلام فهو من الاحیاء عند جماهیر الخاصه، نزد جمهور و غالب علما حضرت خضر زنده است که علما و صالحین باشن و العامه معهم فی ذلک، علاوه بر علما عموم مردم اعتقاد دارن. منکر این قضیه بعضی از اهل حدیث هستن که همون ابن تیمیه مقصودشه و هو علی نبینا و النبیین و آله و سلم نبیون، او پیامبرم هست، حالا آیا نبی مرسل است یا خیر مشخص نیست.
بله این هم اعتقاد اهل سنت بود که غالبا معتقد هستند به غیبت ایشون، ولی برخی ها از وهابی ها به خصوص حالا همچین اعتقادی ندارن. آقای جباری از شهر ری تشکر کردن از بخش اول برنامه که اخباری است که شما زحمت میکشید و تقدیم میکنید و فرمودن میدونن که حالا برای تهیه کلیپ هم به چه صورت هست و فرمودند در سوریه اینا اعلام کردن که پاسخ همونجا فرمودید ولی جالبه، گفتن در سوریه تعدادی رو دولت سوریه هم آتیش زده ها، اما ایران نگذاشتی که خبرش پخش بشه.
گفت ایرانی ها در سوریه آتیش زدن نداشتن خبرش پخش بشه.
ایرانی ها آتیش زدن دیگه جالب‌تر میشه
که حرفایی که اینا دارن میکنن و میزنن و کارهایی که خودشون انجام میدن به دیگران منتسب میکنند.
بله آقا محمد از مرودشت تشکر کردن از برنامه، ممنونی ما هم از شما. فرمودن که این بحث نماز خوندن پشت سر اهل سنت که ما در روایت صحیح کافی داریم مثل نماز خوندن پشت سر پیامبر تقیه‌ای هست، چگونه است؟
ما تقیه چند مدل داریم، یه تقیه برای حفظ جانه، یه تقیه برای حفظ وحدت اسلامی است و جذب دیگران به سمت تشیع، و یک تقیه هم برای حفظ وحدت در مقابل دشمن. در این دو جا، یعنی اگر شما با اهل سنت نماز بخوانید و اونها جذب تشیع بشن، یا این که حداقل متوجه میشن که آقا شیعه با شما دشمنی نداره، در اینجا میشه پشت سر اذان اهل سنت هم نماز خوند و همونطور که اونها شرط عدالت نمیدونن شما میتونید این شرط رو بهش توجه نکنید، حالا چه عادل بود اون شخص چه نبود، میتونید نماز بخونید. و حالان که شیعه در حالت عادی میگه پشت سر امام جماعت شیعه فاسق در حق نداره نماز بخونید، دقت کنید چه جایگاهی برای وحدت اسلامی شیعه قائل است که میگه روایت صحیح استند با اونها در نماز جماعتشون حاضر بشید که اونها بحث وحدت اسلامی براشون قشنگ جا بیفته، چون شیعه از زمان ائمه میگفته آقا وحدت اسلامی، ولی متاسفانه خب شیعه اینا رو کشتند. برای اینکه وحدت جا بیفته گفتن با اونها نماز بخونید، بفهمن شما مسلمان هستید، بفهم شما با اونا سر جنگ ندارید، بفهم شما با اونا دشمن نیستید. یه بحث عقیدتی است که اون بحث عقیدتی میشه با بحث علمی حل بشه، نیاز به کشتن هم در کار نیست. اینو دستور دادن. البته کجا چنین وضعیتی هست این رو مراجع اعظم در رساله هاشون مطرح کردن، طبق فتوای مرجع جلال قدرتون میذید شما به فتوایشون عمل بفرمایید.
حدود دو دقیقه فرصت داریم. بعد فرمودن که آقای خدمتی که معروف است ایشون به راستگویی، بالاخره گفتن، حالا تعبیرشون رو من ندیدم ولی ایشون ظاهرا نقل کردن که گفتن امیرالمومنین اینها رو آتش داده.
آتش داده، حالا یعنی چی آتش داده دیگه؟ اینا دارن یواش یواش اصطلاحشون عوض میکنن. چرا شاید دیگه میگن بله اصلا قضیه آتش در کار نبوده. گفتش که یه شخص یه دقیقه یه دقیقه جوک بگم برای عزیزان، گفتش که یه جا رفته بودم و 100 تا گرگ به هم حمله کردن و من خلاصه اینا رو همه رو کشتم. گفتم 100 تا گرگ اون منطقه 100 تا گرگ نداره. گفت 50 تا که بودن. گفت 50 تا نبودن. گفت آقا 50 تا نبودن، 10 تا که بودن. گفت 10 تا اونجا نداره، من اونجا رفتم. گفت آقا یه دنه گرگ که بوده. گفت اونجا گرگ نداره. گفت حالا یه دنه سگ که بوده. حالا این از اول حضرت علی اومده گروه های مردم را آتش زده کشته. بعد آقا حضرت علی نه 10 نفر که بوده، 2 نفر که دیگه نفر بوده، آخرش نه حضرت علی آخرش اومده اینها رو به اصطلاح با همون روش خفگی اینا رو کشته، یا اینا رو گردنش داده بعد جنازه رو سوزونده. همون روش کردن در اروپا رایج جنازه رو میسوزونن که روایت های اونها هم حساسه، یعنی حرف ابن عبدالبره نه چه دیگه. یواش یواش یالا برمیگردن و اعتراف به قضیه خواهند کرد.
بله آقای غفاری تماس آخر بودن، فرمودن که حالا آماری که ایشون گفتن نمیدونم چقدر صحیح، 136 بار در قرآن از حضرت موسی یاد شده و این شباهتی که پیامبر در مورد امیرالمومنین واسه حضرت هارون و موسی رو مطرح کردن یا ارتباطی وجود داره یا خیر؟
قطعا این ارتباط، این مثال هارون و موسی برای این بود که اون موقع در جو مدینه بودن و همه یهود جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی میدانستن، لذا این مثال مطرح شده.
بله متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی، ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. به هر حال عزیز اهل سنت هم حاضر شدن در برنامه و مؤیداتی داشتن در خصوص کلام علمای ما. ممنونم که با ما همراه بودید. التماس دعا. یا علی مدد.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 هر کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه عمر گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 از کل به سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود، ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیر نبود از هوادار علی بود.